الله الرحمن الرحیم. صفحه 19 سطر 13 اشارتون و کل تحقیق یتعلق به ترتیب الاشیاء حتی یتعدا منها الی غیرها بل به کل تعریف فذلک التحقیق یهوج الی تعریف المفردات. در فصل دوم بیان میشه که ما در منطق احتیاج داریم به شناخت مفردات قضیه. ابن سینا وقتی میخواد این مطلب رو تبیین کنه به این صورت وارد بحث میشه که اساس و عمده در منطق حجت و قول شارعه. حجت و قول شارع هر دو مرکبند، منتها حجت از دو قضیه و قول شارع از یک قضیه تشکیل میشه و هر قضیه دارای مفرداته. پس ما اگر در منطق احتیاج به شناخت قول شارع و شناخت حجت داریم تا از طریق این دو به مجهول تصوری و تصویری برسیم، قهرن احتیاج به شناخت مفرداتی که این ترکیب رو تشکیل دادن نیست داریم. پس ما باید در منطق از مفردات هم بحث کنیم، اما نه به خاطر این که بحث از مفردات بحثیش منطقی، بلکه به خاطر این که مقدمه است برای یک بحث منطقی. در این فصل که الان میخوام شروع کنیم ایشون میفرماید ما لازم است که معانی مفرده رو بشناسیم، معانی مفرده رو. بعد در فصل بعد میگه چون معنا از لفظ جدا نیست، الفاظ رو هم باید بشناسیم، لذا ناچاریم در منطق بحث الفاظ رو هم ترک کنیم. پس در این فصل دوم احتیاج منطقی به معانی مفرده ذکر میشه و در فصل سوم احتیاج منطقی به الفاظ، در حالی که هیچ کدوم از این دوتا بالاصال مورد حاجت منطقی نیستند، نه بحث از الفاظ مفرده و نه بحث از معانی مفرده. اون چی که مورد بحث منطقی و مورد حاجت منطقی هستند مستقیمن و مباشرتن معانی مرکب است، معانی مرکبه معلومه که بتوانن ما رو به معنای تصوری مجهول یا تصدیق مجهول ایصال کنن برسونن. خلاصه این فصلی که ما داریم که هم فصل دومه، الان فصل سوم فقط اشاره کردم دیرم بهش کاری نداریم. خلاصه این فصل دوم همین است که عرض کردم که اگر کسی میخواد تحقیقی بکند و بر اثر این تحقیق از معلومی و مجهولی برسد، چه معلوم تصوری باشد چه تصدیقی باشد، ناچار باید مفردات اون معلوم را هم بشناسد. به این جهت منطقی را حاجت است به این که از معانی مفرده بحث کند. اما چه نوع معانی مفرده؟ این خودش دوباره بحثی داره که در پایان این فصل ذکر میشه. در ابتدا گفتیم احتیاج داریم به شناخت معانی مفرده. چرا؟ چون ترکیبات رو احتیاج داریم بشناسیم و ترکیبات از معانی مفرده درست شدن، پس معانی مفرده باید شناخته بشه. در ذیل فصل میدیم اون معانی مفرده چی هستن، توضیح میدیم که معقول اولا از معانی مفرده است ولی شناختش در منطق لازم نیست. معقولات ثانیه از معانی مفردن، شناخت اونها هم در منطق لازم نیست، بلکه معقولات ثانیه به نحوی که موصل باشند الالمتلو شناختشون لازمه. از معقولات اولا شناختشون لازم نیست هیچ جور، معقولات ثانیه شناختشون لازمه، اما نه به عنوان یه معقول ثانی. اصلا یه ذاتی رو بشناسیم، یه کلی و جزئی و اینا به درد منطق نمیخوره، بلکه از این باب که این معقول ثانی وسیله میشه به صورتی که در منطق گفته میشه، وسیله میشه برای شناخت مشغولات تصوری و تصریحی، به اون لحاظ را شناخته میشه. پس اون چی که ما باید بشناسیم مفردات هست به معنای به لحاظ اون معقول ثانی که هستند و نه هر معقول ثانی، بلکه معقول ثانی که باید به ترتیب خاص مرتب بشه تا موصل باشد ما رو به مشغول. این خلاصه تصده شناخت معانی مفرده لازم است، اون هم این گونه معانی مفرده که به این صورت تنظیم شده باشن. این گونه معانی مفرده یعنی معقولات ثانی که به این نحوه تنظیم شده باشن، یعنی به همون نحوه که در منطق خفته میشه تنظیم بشن. این رو ما باید بشناسیم، یعنی منطقی باید بشناسه تا بتونه معرف و حکمت رو کاملا بشناسه. نه منطقی، معقول ثانی منطقی اینو دیروز گفتیم. منظور ما از معقول ثانی در اینکه معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی فعلا کاری نداره. عبارت مصنف به این صورته که اگر انسان بخواهد تحقیقی بکند، اصلا تحقیقی که انسان منطقی میخواد بکنه منحصر به همین دوتاست که از معلوم تصوری به مشغول تصوری برسه، به مشغول تصوری برسه، و از معلوم تصوری به مشغول تصوری برسه. تحقیق منطقی فقط همینه، به تحقیقات دیگه احتیاجی نداره. اگر کسی بخواد تحقیقی بکند که این تحقیقش مربوط است به ترتیب، چون منطقی تحقیقش مربوط به ترتیبه، ترتیب یعنی ترکیبی که اجزاش ترتیب خاص پیدا کرده باشند، چون منطقی با یه مرکبی سر و کار داره که اون مرکب دارای اجزاییست و اجزاش هم یه چینش خاصی داره. مثلا در قول شاره همونطور که قبلا گفتیم اعم حتما باید قبل از اخص بیاد. خب ترکیبی داریم از جزء اعم و جزء اخص که این ترکیب دارای ترکیب خاصه. تحقیق منطقی به این ترکیب تعلق میگیره، یعنی تا این ترکیب نباشه تحقیق منطقی تحقق پیدا نمی کنه. یا در تصدیقات صغرایی داریم، کبرایی داریم، صغرا باید اول باشه، کبرا باید بعدن باشه، صغرا باید چجوری تنظیم شده باشه، کبرا باید چجوری تنظیم شده باشه که بعدش بعدنش قبلا اشاره شد، تفصیلش انشاءالله بعدن اشاره میشه. تمام این ترتیبات متعلق تحقیق منطقی قرار میگیره. پس اون که متعلق تحقیق منطقی قرار میگیره ترتیبه، یعنی اجزاء مرتب است. اجزاء به تنهایی مورد تحقیق منطقی نیستن، اجزایی که مرکب باشند و تألیفی رو تشکیل داده باشند ولی از ترتیب خاصی برخوردار نباشند، اونا متعلق تحقیق منطقی نیستن. اجزایی که اولا در تألیف واقع شده باشند، در تألیف یعنی ترکیبی رو درست کرده باشند، ثانیا در این تألیف ترتیب خاصی رو واجد باشند، اون اجزا متعلق تحقیق منطقی هست. مصنف اینطور میگه، میگه هر تحقیقی که تعلق گرفت به ترتیبی، ترتیبی که بتواند موصل باشد ما را به مجهولات، چنین تحقیقی که تعلق گرفته به ترتیب بلکه تعدی میکنه و تعمیم میده، میگه بلکه هر تحقیقی که به تألیف تعلق گرفته باشه ولو به ترتیب تعلق نگرفته باشه، این احتیاج دارد، ما رو محتاج میکند به این که مفرداتش رو بشناسیم. خب توجه کردید مصنف ابتدا گفت هر تحقیقی که به ترتیب تعلق بگیره، بعد گفت نه به کل تألیف هم تعلق بگیره. تحقیق منطقی رو اول ارتباط داد به ترتیب، بعدن ارتباط داد به تحقیق به تألیف. این کارش رو کرد، بعدن توضیح میدیم. چون همه تألیفات مورد حاجت منطقی است، ولو تألیفات فاسد که ترتیبش ترتیب ناسواب باشه، چون منطقی هم اونو میکنه تا ازش پرهیز کنه. پس هر تألیفی مورد حاجت منطقی است، هم تألیف فاسد و ناسواب، هم تألیف سواب. اول میگه تحقیق تعلق میگیره به ترتیب، ترتیب را معین میکنه، ترتیبی که بتواند ما رو از این اشیا به غیر این اشیا برساند، یعنی از معلوم به مسئول برسونه. پس هر ترتیبی هم مورد حاجت منطقی نیست، این ترتیب خاص. این اول میگه، بعد نگاه میکنیم اینه در منطق حتما از تألیفات صحیح که بحث میکنیم و تألیفات فاسد هم بحث میکنیم تا منطقی از اون تألیفات تحریز کنه. اون تألیفات هم مفردات داره، مفرداتش باید شناخته بشه. لذا مثلا تعمیم میده، میگه تحقیقی که تعلق گرفته به کل تألیفه، میخواد تألیف سواب باشد که ترتیبش ترتیب موصل است، یا تألیف ناسواب باشد که ترتیبش موصل نیست. هر کدوم از این دو قسم باشد بالاخره مورد حاجت منطقی است. هر تحقیقی که تعلق گرفته به ترتیبی، بلکه اگر تعلق گرفته به تألیفی، این تحقیق متعلق به ترتیب یا تألیف منطقی را محتاج میکند به شناخت مفردات. پس منطقی باید مفردات هر تألیفی رو بشناسد. توجه میکنید تمام فصل همینه که میخواد در این فصل بیان کند حاجت منطقی به شناخت مفردات، در حالی که مفردات جز مباحث منطق نیست، ولی در این حال منطقی باید این مفردات رو بشناسه. چرا بشناسه؟ به همین جهت سکوت بشه. بعد این مطلب که تمام شد وارد اون بحث بعدی میشه که این مفردات رو چگونه بشناسیم. آیا به این حیث که معقولات اولان بشناسیمشون، یا به حیثی که معقولات ثانی هست. اگر هم به حیث معقولات ثانی شناختیم، به هر وجهی شناختیم، یا به اون وجهی که ترتیبشون به نحویست که موصل علل مطلوب هست، این ستا مطلب رو مطرح میکنه. میگه به حیث معقولات اولا لازم نیست بشناسیم، به حیث معقولات ثانی باید بشناسید، اما به حیث معقولات ثانی که شناختی به وجه مطلق لازم نیست بشناسید. به وجهی که تو را موصل باشد الی المطلوب باید بشناسید. و خلاصه فصل میشه که ما باید مفرداتی را که موصل الی المطلوب هم بشناسید. وقتی که این کلمه مفرداتی که موصل الی المطلوب هم، همه توضیحات در درده تجاهی که هست برای عبارت توجه کنیم. اشاره صفحه 19 صفحه 13 و کل تحقیق، این کل تحقیق مبتداست، یتعلق خبرش نیست، یتعلق صفت خبرش بعدن میاد، یه خط برمی فضالک تحقیق و یهرد و الاخره، این خبره. و کل تحقیق که یتعلق به ترتیب الاشیاء، هر تحقیقی که تعلق میده به ترتیب الاشیاء، منظور از اشیاء در اینجا همون مفرداته که با ترتیب خاصی، مرکب خاصی رو که ما اسمش قول شارح میذاریم، یا مرکب خاص دیگری رو که ما اسمش حجت قیاس و امثال ذلک میذاریم، تشکیل میده. اما هر ترتیبی کافی نیست، لذا مصنف ترتیب رو مقید میکنه. حتی یتعدا منها الی غیرها، این مربوط به ترتیبه، داره ترتیب رو توضیح میده. چگونه این اشیا ترتیب پیدا کنن تا متعلق تحقیق ما قرار بگیرن؟ میفرماید ترتیبی به این صورت که یتعدا انسان منها از اون اشیا که معلوماتن الی غیر اون اشیا که مسئولاتن، یعنی ترتیب به نحوی باشد اشیاء معلومه به نحوی ترتیب پیدا کنند که ما منها، یعنی از این اشیاء معلومه، متعدی بشیم و منتهی بشیم الی غیرها، یعنی به اشیاء مسئوله. ترتیب باید به این نحو باشه که ما رو موصل باشد من المعلومه الی المسئول. خب گفت کل تحقیق یتعلق به ترتیب الاشیاء که نشون میده منطقی باید با اشیاء مرتبه‌ای که در نظام خاصی مرکب شدن سر و کار داشته باشه. بعد همونطور که اشاره کردم متوجهه که لازم نیست، یعنی منحصر نیست که منطقی فقط با این جور ترتیبا سر و کار داشته باشه، بلکه با هر تعلیفی سر و کار داره، چه تعلیفی باشد که ترتیب ثواب درش حاصل شده باشه یا ترتیب ناثواب. لذا میگه بل به کل تعلیفه، این بل به کل تعلیفه اساس در به ترتیبه، لذا یتعلق به سر سر میاد، اینطور میشه کل و تحقیقن یتعلق به کل تعلیفه، چون اون تعلیف دارای ترتیب خاص موصل باشد یا نباشد. این موصله که عرض میکنم، ترتیب موصل، ما میگیم ترتیب موصل، مصنف گفت ترتیبی که حتی یتعدا منها الی غیرها، این حتی یتعدا منها الی غیرها خلاصش کنیم میشه یعنی موصل، ترتیبی که ما رو از این اشیا به غیر این اشیا برسونه، یعنی ترتیبی میشه که موصل باشد، من المعلومه الی المسئول. خب بعد به کل تعلیفه فضالک، این خبری هر تحقیق چنینی فضالک تحقیق یه بجو محتاج می کند منطقی را به تعریف، یعنی شناخت مفرداتی که یقع در اون مفردات ترتیب تعریف. اگر گفتیم کل تحقیق یتعلق به ترتیب، میگیم لازم است تعریف مفرداتی که یقع فیها از ترتیب. اگر گفتیم تحقیقی که یتعلق به کل تعلیف، میگیم یحتاج یه به جالا تعریف المفردات التی یقع فیها تعلیف. و چون ما هر دو رو گفتیم، الان هر دو رو شکل میکنیم، یه به جالا تعریف المفردات التی یقع فیها از ترتیب و از تعلیف. از ترتیب هم الفلامش الفلام عهده، یعنی همون تعلیف، همون ترتیبی که گفتیم که موصل باشد، اما تعلیف الفلامش الفلام جنسه، یعنی چون کل تعلیف هم گفتیم اینجا هم از تعلیف، یعنی همه تعلیف ها از همه استقناق. خواجه ابتدا تحقیق رو معنا میکنه، کل تحقیق رو معنا میکنه، اما در واقع خود تحقیق داره معنا میشه، چون کلش یه لازم نیست معنا میشه، کل تحقیق هم ای کل تحصیل هم کل داره تکرار میکنه، در واقع همون تحقیق رو داره معنا میکنه، تحقیق رو به جور معنا میکنه، تحصیل و اثبات علمیه و اثبات تنها عطفه بر تحصیله، یعنی معطوف و اثبات تنهاست، علمی معطوف نیست، و اثبات علمی مجموعا معطوف نیست. اینو برش عرض میکنه برای اینکه معلوم باشه لفظ علمی همونطور که صفت هست برای اثبات، صفت هم هست برای تحصیل، نه که فقط صفت اثبات باشد و مجموعاً عرض باشه بر تحصیل. اینطور عبارت کل تحصیل علمی و اثبات علمی، عبارت در واقع این چنینه که علمی صفت هر دوی، نه فقط صفت معطوف باشد و مجموع عرض کرسته شده باشد بر تحصیل. خب تحصیل با اثبات با او از میگیره، ما این عبارت سه جور معنا میکنیم. در یک معنا تحصیل و اثبات رو مربوط میکنیم به شخص و محقق، در معنای دوم تفصیل میگیم، یکیشو مربوط میکنیم به محقق، یکیشو مربوط میکنیم به غیر. در معنای سوم نه محقق رو مطرح میکنیم نه غیر، توجه کنید کل تحصیل میخوام مرتبطش کنیم به خود محقق. محقق ابتدای معنایی رو تحصیل علمی میکنه، یعنی از راهش تحصیل میکنه، بعد اثباتش میکنه، دو تا کار انجام میده، اول تحصیل میکنه بعد اثبات میکنه. البته ظاهرن هر تحصیل علمی همراه هست با اثبات علمی، چون که تا اثبات علمی نشده باشه تحصیل تحصیل علمی نیست. اما در این حال ما داریم تفاوت میذاریم بینش، میگیم تحصیل علمی جدا، اثبات علمی جدا، یعنی اول تحصیل علمی میکنیم بعد اثبات علمی میکنیم، یعنی اول از راهش تحصیل میکنیم بعد استدلال میکنیم، این هم شدنیه. البته همونطور که عرض کردم اگر تحصیل و اثبات علمی هر تا تحصیل علمی و اثبات علمی رو کنار هم قرار بدیم راحت ترین، ولی جداش هم کردیم محضوری نداریم. این یه معنی. معنای دوم، کل تحصیل علمی که محقق می کند برای خودش یا اثبات علمی که محقق می کند برای دیگران. وقتی تحصیل علمی شد پیش خودش ثابته، یکی اثبات نداره، چون تحصیل تحصیل علمیه. اما برای دیگری که تحصیل علمی نشده، برای دیگری اثبات میکنه، اونجا اثبات علمی میکنه، یعنی با برهان اثبات میکنه، یعنی طوری اثبات میکنه که طرف مقابل علم پیدا کنه. اینم دو معنی، معنی دوم که تفصیل دادیم، تحصیل رو مربوط کردیم به خود محقق، اثبات رو مربوط کردیم به قیس. معنی دوم از معنی اول بهتره، چون معنی اول یه مقدار تفاهم داشت. عرض کردم تحصیل علمی همراه با اثبات علمی، اینا رو جدا کردنشون سخته. هر دو رو مربوط به این محقق قرار بدیم، بگیم تحصیل علمی بکند بعدن اثبات علمی. خب تحصیل علمی کرد، اثبات هم هست کنارش. اما خب عرض کردم میتونیم با یه تسامح این دو تا رو از هم جدا کنیم و معنی اول رو درست بدیم، غلط نکنیم. اما معنی دوم دیگه احتیاجی به توجیه هم نداره، راحت معنی دوم رو ذکر میکنیم. میگیم کل تحصیلی که محقق انجام بدهد برای خودش یا اثباتی که محقق انجام بدهد برای غیرش. اینم معنی دوم. اما معنی سوم، معنی سوم کل تحصیلی که مربوط است به تصورات و اثباتی که مربوط است به تصدیقات، حالا مال محقق باشه یا مال غیر محقق باشه، دیگه کاری به محقق و غیر محقق نداریم. در معنی سوم از کردیم نه محقق رو لحاظ میکنیم نه غیر رو، میگیم کل تحصیل علمی یعنی در تصورات، کل اثبات علمی یعنی در تصدیقات. همه این معانی سگانی که گفتیم درسته، اولی یه مقدار مشتمل بر تسامح بود ولی بالاخره همشون درسته. شما هر کدوم از سه معنا رو در این عبارت از این عبارت استفاده کنید اشکال نداره، هر سه با هم استفاده کنید اشکال نداره. خب مصنف فرمود ترتیب، بعدم اضافه کرد تعلیف، بل به کل تعلیفه، هم ترتیب رو ذکر کرد هم تعلیف رو ذکر کرد. خواجه ابتداءً نظم تعلیف و ترتیب رو بیان میکنه، نظمشون که کدوم مقدمه کدوم مؤخر. این نظم قبلا هم بیان شده، گفتیم تعلیف مقدم است بر ترتیب به تقدم ذاتی. تقدم ذاتی رو توضیح دادیم که تقدم به تجاهر نیست، تقدم به علیت هم شاید نباشد، ولی تقدم به تب گفتیم اشکال نداره. و توضیح دادیم که هر ترتیبی محتاج است به تعلیف، یعنی باید تعلیفی باشد تا ترتیبی صورت گرفته باشد. بنابراین تعلیف مقدم میشه، محتاج الیه، ترتیب محتاج مؤخر میشه. تقدم و تأخر شدن، تقدم و تأخر رو بذات. این قبلا توضیح داده شده بود که بیان نظم این دوتاست، تعلیف و ترتیب چه نظمی دارن، یه کدومشون مقدم کدومشون مؤخر. بعد از این که نظم این دوتا رو بیان کرد، نسبت این دوتا رو بیان میکنه. نسبت این دوتا رو اینطوری معلوم میکنه، میگه ترتیب اعمه تعلیف، تعلیف اعمه ترتیب اخصه، یعنی به میشه محفظ مطلقه. از نسبتشون هم بیان میشه علاوه بر نظمشون. اما توضیحی در مورد این اعم بودن و اخص بودن لازمه که باید عرض بشه. گاهی ما میگیم فلان مفهوم اعمه و فلان مفهوم اخص. وقتی میخوام اینو معنا کنیم اینطور معنا میکنیم، اون مفهوم اعم افراد زیادتری داره، مفهوم اخص افراد کمتری داره. به عبارت دیگر اینطوری میگیم در بعض موارد اعم صدق میکند، اخص میگید ندارد. اینطوری تعریف میکنیم عام و خاص دیگه. یا اینجوری میگیم اون مفهوم افرادش بیشتره، این مفهوم افرادش کمتر، اونی که افرادش بیشتر میشه آم. یا اینطوری میگیم، یا به این صورت میگیم در بعض موارد عام هست در حالی که خاص نیست. مثلا حیوان و انسان رو دقت بکنید همینطوره، حیوان افراد بیشتری داره، انسان افراد کمتر. این تفسیر اول که برای آن مخواست کرد. تفسیر دوم، در بعضی موارد حیوان هست انسان نیست، مثلا در فرس و امثال ذلك حیوان هست انسان نیست. حالا در مان حنفی وقتی میگیم تعلیف اعم از ترکیبه، هیچ کدوم از این دو معنی درست نیست. هیچ کدوم از این دو معنی درست نیست. چرا که تعلیف افراد بیشتری دارد، ترکیب افراد کمتر، درست نیست. که بگید جایی پیدا میکنید که تعلیف هست ترکیب نیست، اینم درست نیست. هر جا تعلیف هست ترکیب هست. غیر ممکنه شما یه جمله ای رو بیارید دو تا مفرد بزنید این جمله قرار داده باشید یکی مقدم یکی مؤخر نباشه. حتما ترکیب بینشون هست، همونطور که تعلیفی هست. پس هر موردی رو که شما در هر موردی که تعلیف رو صادق دیدید در اون مورد ترکیب رو صادق میبینید. نمیتونید بگید تعلیف هست ترکیب نیست، و نمیتونید بگید افراد تعلیف بیشتر از افراد ترکیب، بلکه افرادشون مساوی هست. هر جا تعلیف هست ترکیب هست. بنابراین معنای عام و خاص در اینجا چیه؟ معنای عام و خاص در اینجا این نیست که در جایی عام فکر میکند و خاص فکر نمیکند. معنا این نیست، چنانچه معنای رایج عام و خاص اینه، ولی اینجا این معنای رایج جاری نیست. معنا این است که هر تعلیف معین حاصل شد، اینطوری بگم بهتره، عبارت رو عوض کنم، هر ترتیب معینی که پیدا شد دارای تعلیف معین هست. ترکیب مطلق که پیدا شد میتواند دارای ترکیب معین و یا بله میتواند دارای تعلیف معین یا مطلق تعلیف باشد. به عبارت وضاحت کرد، ترکیب همه جا همراه تعلیف هست، اما ترکیب معین همه جا همراه تعلیف نیست. شما ممکنه تعلیفی رو داشته باشید ولی ترکیب معین رو نداشته باشید. ترکیب دارید ولی ترکیب معین ندارید. تعلیف مطلق حاصل می شود، ترکیب رو دارد. تعلیف معین هم حاصل می شود، ترکیب رو دارد. تعلیف مطلق با ترکیب مطلق می شود. تعلیف معین با ترکیب معین می شود، با ترکیب غیر معین هم می شود. نه عبارات مختلف جهت می کنم. عبارت بعدی که شاید گویاتر از بقیه باشه، عام خاص را لازم ندارد. البته عبارت اصطلاحیه، منتها روشن‌تر از قبلی هاست. عام خاص را لازم ندارد چون ممکن است در افراد دیگری غیر از خاص تحقق پیدا کند. یعنی عام اگر تحقق گرفت خاص لازم نیست محقق شود، ولی خاص عام رو لازم دارد. اگر خاص رو محقق شد عام حتما باید محقق بشه. تعلیف مطلق حاصل می شود، ترکیب مطلق هم حاصل می شود. تعلیف مطلق لازم دارد ترکیب مطلق. پس این دو تا بینشون خصوص مطلق نیست، هر دو با هم. اما تعلیف معین لازم ندارد ترکیب معین را. این تعلیف معین در غیر اون ترکیب معین هم شکل میکند، پس تعلیف معین لازم ندارد ترتیب معین را، یعنی تعلیف معین اهم نشد ترتیب معین، مطلقاش اهم نیست، تعلیف مطلق لازم دارد ترتیب مطلق، یعنی تعلیف مطلق کردن کنید این که معین باشه چه نباشه، هر تعلیفی لازم دارد ترتیبی رو، کاری به تعیین و اطلاقش ندارید، هر تعلیفی لازم دارد ترتیبی رو. پس تعلیف رو نمیشه اهم از ترتیب قرار داد، یا ترتیب رو نمیشه اخص از تعلیف کنید، اما تعلیف معین لازم ندارد ترتیب معین، تعلیف معین لازم ندارد ترتیب معین. یعنی ممکن است شما چند تا مفرد رو به تعلیف معینی تعلیف کنید اما ترتیب معین بینشون نباشه. تعلیف معین مثل این که مثلا فرض کنید شما زاهک و کاتب و ناطق رو، این ستا رو میخواد تعلیف کنه، تعلیفش میشه معین، چرا؟ چون موادش معینه. این ستا رو میتونید ناطقش اول قرار بدید، زاهکش دوم، کاتبش سوم، میتونید برعکس کنید، میتونید ناطق رو وسط قرار بدید. چند تا ترتیب خاص در این تعلیف ممکنه تحقق پیدا کنید. هر تعلیف خاص یعنی تعلیفی که مفردات معینی داشته باشد، این تعلیف خاص لازم ندارد ترتیب خاص را، یعنی لازم نداره که حتما کاتب اول باشه، ناطق بعدا باشه، زاهد سوم باشه، بلکه زیر دیگه هم که باشه تعلیف خاص حاصله. پس تعلیف خاص در چند حالت هست، در همین مثالی که الان زدیم، کاتب، زاهد، ناطق، در این ترتیب خاص تعلیف خاص ثابت هست. ترتیب جور دیگه میکنیم، ناطق، زاهد، کاتب، باز تعلیف خاص ثابت، در حالی که در این ترتیب دوم ترتیب اول صادق است. ترتیب اول و دوم فرق کردن، اما تعلیف در هر دو صادق شد، تعلیف از معین در هر دو صادق شد، چون که ما در هر دو ترتیب تعلیف از این سه تا مفرد رو داشتیم، ناطق و کاتب و زاهد، تعلیف رو فرق نشد، تعلیف رو فرق نشد، از همین مواد مخصوص بود، از تعلیف تعلیف خاص بود، اما ترتیب رو فرق شد. این تعلیف با اون ترتیب هم صدق شد، با اون ترتیب دیگه هم صدق شد، با ترتیب دیگه هم صدق میکنه، با چند تا ترتیب خاص صدق میکنه. پس این تعلیف در موارد متعدد صدق میکنه، در حالی که ترتیب سه تا فرض پیدا کرد، در فرض اول این ترتیب صدق شد، ترتیب های دوم و سوم صدق نکردن، در فرض دوم ترتیب اول و سوم صدق نمیکنه، در فرض سوم ترتیب اول و دوم صدق نمیکنه، ولی در تمام این صفات تعلیف صدق میکنه، پس تعلیف میشه اهم، یعنی در هر سه فرض داره صدق میکنه، تعلیف معین در هر سه فرض داره صدق میکنه، در حالی که ترتیب معین در یکی از این سه فرض صدق کرد، یعنی ترتیب معین این معین خاص در فرض اول بود، اون یکی معین در فرض دوم بود، اون یکی معین در فرض سوم بود، ترتیب ها با همدیگه یکی نشدن، بر همدیگه منطبق نشدن، ولی تعلیف بر هر سه تونست منطبق باشه. پس توجه کردیم که تعلیف خاص اعم شد از ترتیب خاص. پس دوباره تکرار میکنیم، اعم بودن تعلیف به این معنا نیست که تعلیف باشد و ترتیب نباشد، بلکه به این معناست که تعلیف خاص هست ولو این ترتیب خاص نیست، نه ترتیب تعلیف هست و ترتیب نیست، تعلیف اگر باشد ترتیب هست، تعلیف خاص هست و ترتیب خاص نیست، یعنی این ترتیب خاص نیست، این تعلیف خاص در صورت نبود این ترتیب خاص هم شکل میکنه، با بودش هم شکل میکنه، با نبودش هم شکل میکنه. پس تعلیف خاص میتواند باشد در حالی که ترتیب خاص نباشد، ولی این که بگیم تعلیف هست و ترتیب نیست غلطه. بنابراین روشن شد معنی عام و خاص در اینجا چیست؟ معنای عام خاص در اینجا این نیست که عام هست و معنای این نیست که تألیف هست و ترتیب نیست، معنای این است که تألیف خاص هست و ترتیب ولو ترتیب خاص نباشد.
ما
هر ترتیب همون نه تعلیف بله شما ترتیب رو با ردیف دوتا میگیرید در حالی دوتا نیست. حالا اگر دوتا گرفتید بله شما میگید ترتیب یه امر دیگریست غیر از ردیف و یعنی باید متعلق قصد باشه، یعنی یه تنظیم خاص داشته باشه. شما ترتیب تنظیم خاص دارید ما میگیم اگر ترتیب ترتیب خاص باشه بله اما خاص به همین معنی ترتیبیم هست. شما میفهمید باید خاص باشه، حالا کسی که باید خاص باشه خب پرمو شما رو میگه، ولی کسانی که قبول ندارن که ترتیب باید خاص باشه بر هر ترتیبی ترتیب اطلاق میکنن که حقا با ایناست. اون وقتی یه آمو خاص میشه ترتیب
ترتیب
ترتیب نه ترتیب با اراده ترتیب با اراده فرض این اول ناطق باشه بعدن زاهد بعدن کاتب اینجا ترتیب صادره با اراده با اراده بی اراده صادره عکسش هم بگوین ترتیب صادره اولی رو بیرید وسط این دکتر رو بیرید اطراف بازن صادره ترتیب در هر صورت صادره قصدم هست ردیف هم هست ولی ترتیب خاصی ترتیب خاصی ترتیب در همه جا صادقه. مرتب میکنه اول ناطق رو قرار میده بعد ظاهر رو. ببینید شما یه چیز دیگه دارید میفرمایید میگی ترتیب قصد میخواد ما قبول داریم ترتیب قصد ناطق خاص نیست خاص نیست که این اول بیاد این دوم بیاد این میشه خاص. شما وقتی که این شما وقتی الف رو اول قرار میدید به رو دوم تیم به سوم قصد دارید عکسش هم میکنید قصد دارید در حساب قصد دارید برای اون ترتیب اولتون با ترتیب دوم تو فرق میکنه اون یه خاصه این یه خاصه دیگه است در حالی که قصد در هر دو بود پس برای میشه قصد خاص کننده نیست خب ما هم قبول داریم ترتیب باید با قصد خاصی رو میشه ولی ترتیب با قصد خاص نه الان مهرم الان مثال الف و بوجیم که باشه مثال الف و بوجیم رو شما دقت کنید ببینید که از میکنه من اشکال شما فهمیدم شما جواب من رو توجه نمی کنید ببینید الف بوجیم این ستا رو من با قصد ترتیب دارم دو مرتبه آمدم با قصد الفی رو که اول بود دوم قرار دادم به الف کی هر دو ترتیب مقصوده هر دو ترتیب مقصوده ولی اولی ترتیب خاصی است که با دومی فرق دارد دومی ترتیب خاصی است که با اولی فرق دارد ولی هر دو مقصودن ولی با هم تفاوت دارد. تعلیف در هر دو حاصله تعلیف خاص تعلیف خاص این تعلیف از الف و بوجی نه تعلیف از سیده تعلیف خاص که از الف و بوجیم باشه در هر دو حال هست که در حال اول چه در حال دوم ولی ترتیبی که در حال اول بود در حال دوم نیست یعنی ترتیب به خاص در یه جا آمد در یه جا نیمه ترتیب اولی در اولی هست در دومی نیست ولی تعلیف خاص در هر دو هست. حالا شما این تمامید قصد خالت داره قصد خالت داره قبول داریم قصد خالت داره ما با قصد ترتیب دادیم الف رو اول آوردیم به رو دوم جیم رو سوم دو مرتبه قصد کردیم الف رو دوم آوردیم به رو اول جیم رو سوم هر دو ترتیب با قصد انجام دهیم ولی این دو تا ترتیب ها که هر دو مشترکن در مقصود بودن مشترک نیستن در نحوه ترتیب در خاص بودن مشترک نیستن یکی صورت داره اون یه صورت دیگه داره که در بسته داریم
هر جا ترتیب هست هر جا ترتیب هست هر جا ترتیب هست هر جا ترتیب هست
هر جا تعلیف خاص هست، بله هر جا تعلیف هست ترتیب هست، این که اول گفتیم در اینجا هم خاصه نمیتونی پیاده کنیم. هر جا تعلیف هست ترتیب هست، هر جا ترتیب هست تعلیف هست.
ترتیبی
که با قشق و خاش هم باید اندازه خاش بگیم، اگه بسید این اندازه چیم شما میخواییم ترتیب بگیم. یه وقت ترتیب این اشیاء، یه وقت ترتیبی که من انجام میدم، بله ترتیبی که من انجام میدم، ترتیبی که من انجام میدم، دقت کنید، ترتیبی که من انجام میدم که مصدر این قشق میخواد، ولی ترتیبی که اسم مستره، حاصل مستره، قصد نمیخواد. کار من باید با قصد میشه، ولی اینا خودتون ردیف میشن، این قصد نمیخواد که ردیف میشه. من بعد از این که ترتیب را اجرا کردم، الف و بوجیم مرتب میشن. این الف و بوجیم که مرتب شدن، ترتیبش این حاصل مستره، این مقصود قصد نمیخواد. قصد کار من قصد میخواد. یعنی ترتیبی که من دارم شروع میکنم باید با قصد شروع بشه، ولی ترتیبی که حاصل کار منه، یعنی این که اون اوله، اون دومه، اون سومه، اونا که لازم نیست قصد کنن، من قصد کردم کار تمام کردم. الان بحث ما در اون ترتیبی که حاصل میشه، نه در ترتیبی که من میدم. کل تعلیف مشتمل است بر ترتیب. ترتیب یعنی حاصل کار، نه ترتیب یعنی قصد من، نه ترتیب یعنی کار من. درسته هر تعلیفی مشتملش بر کاری که من انجام میدم، اون الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما ترتیبیست که حاصل مستری باشد، یعنی اون مرتب شدن خود مهره ها. هر تعلیفی مشتمل بر ترتیب هست که من قصد کنم که نکنم، البته قصد میکنم، ولی اگه قصدم نشدم، اون ترتیبی که حاصل هست، اون ترتیب تحقق پیدا میکنه، یعنی حاصل مستر، حاصل مستر تحقق پیدا میکنه که من قصد کنم که نکنم. ترتیبی که ما میگیم همون ردیفیست که شما میگیم، بله فعل من احتیاج به قصد داره، به اون مستره. و ما بس در ترتیب مستری نداریم، بس در ترتیب اسم مستری داریم که حاصل کار منه، یعنی اشیایی که ترتیب پیدا میکنن، نه ترتیب دادن من. ترتیب دادن من قصد میخواد، ولی ترتیب پیدا کردن اونها قصد نمیخواد. همینطور الف و با وجوم و بریز خودتان متوجه نشه چی کار میکنی. یه جا باشن ترتیب حاصل هست، ترتیب ایجاد شده نیست، یعنی من ایجاد، ترتیبی که من دارم ایجادش میکنم نیست، ترتیبش خودش داره موجود میشه. یعنی من ترتیب نمیدهم، ترتیب پیدا میشود. ما الان در این ترتیبی که پیدا میشود بحث داریم، نه در ترتیبی که من ایجاد میکنم. البته ترتیبی که من ایجاد میکنم، ترتیبی ایجاد میشود. اون وقت هم که من ایجاد نمی کنم، ایجاد می شود. علاوه حال چه قصد بکنم چه نکنم، ایجاد می شود. بحث ما در اون ترتیبی که ایجاد می شود، اون می گیم از هر جا تعلیف بود، اون ترتیب ایجاد می شود هست، ترتیب پیدا می شود، ولی چه من قصد بکنم چه نکنم. وقت می خواهم عرض کنم که اگه ترتیب خاص، تعلیف خاصی بود، لازم نیست در ضمن یک تعلیف ترتیب خاصی حاصل بشه، بلکه میتونه در جمله یه تعلیف خاص دیگری هم حاصل بشه. پس ترتیب خاص میتونه در تعلیف خاص، تعلیف خاص در چند تا ترتیب خاص اجرا میشه، در حالی که ترتیب خاص اینطور نیست. تعلیف خاص یعنی تعلیف از الف و بوجیم، این میشه تعلیف خاص، که تعلیف از دال و امثال دالش نیست، فقط تعلیف از الف و بوجیم. این تعلیف در ضمن چند تا ترتیب شکل میکنه، که الف اول باشد، به دوم، جیم سوم، چه جوری دیگه باشه، در هر حال تعلیف خاص صادق است، در حالی که ترتیب خاص فقط در یکی از این حالات صادق. ترتیب خاص این ترتیب به این صورت که الف اول باشد، به دوم باشد، جیم سوم، این ترتیب فقط در یک حالت است، ولی تعلیفی که این ترتیب رو شامل می شود، ترتیب دیگری رو که خاص دیگریش می شامل می شود. پس تعلیف شد یعنی تعلیف خاص در یه جاهایی صفت کرد که ترتیب خاص معلوم در اونجا نبود. با این توجه هست که نیمی این شده روشن شده باشه. بله. نه خیلی اون نیست، ترکیب میخواد در مفردات باشه، میخواد در غذایا باشه، بله صغرا و کبرا به هم ترکیب داره. شما وقتی دو قضیه رو با هم کنار هم میذارید تألیف دارید، ترتیب هم دارید. حالا تألیف اول صغرا رو بیارید، دوم کبرا رو بیارید، این تألیف خاصه، ترتیب خاص هم هست. دوباره کبرا رو اول بیارید، صغرا رو دوم بیارید، بازم تألیف خاصه، ولی اون ترتیب خاص قبلی نیست. پس تألیف خاص که تألیف از صغرا و کبراست در دو جا صادقه، در حالی که ترتیب خاص که صغرا اول باشد کبرا دوم باشد فقط در یه جا بود، در دو جا نیست. پس بازم تألیف، ولی تألیف بین مرکبات باشه، تألیف اهم از ترتیب فرق نمی کنه، تألیف بین مرکبات باشه یا تألیف بین مفردات باشه، همچنین ترتیب بین مرکبات باشه یا ترتیب بین مفردات باشه، تألیف خاص اهم، یعنی در موارد صدق میکنه، در حالی که ترتیب خاص در همه موارد صدق میکنه. همینطور که عرض کردم با مثال اینا روشن میشه، مثال هم که عرض کردم و تألیف و اقدم من ترتیب به ذات، این عرض کردم داره بیان میکنه نظم تألیف و ترتیب رو، کاری به نسبتشون نداره، نسبت مطلب بعدی. تألیف از ترتیب اقدم است به ذات، به ذات خیلی در اقدم، یعنی تقدم به ذات داره. تمام برسنان که قبلا گذشته صفحه 15 کتاب ما، ما آدرس هایی که میدن به صفحه کتاب خودم رسنان که فیفاق به دیگه داشته باشی نمیدن. مطلب دوم نسبت بین ترتیب و تألیف و ترتیب و اخص من تألیف، وقت معنا می کند اخص بودن رو و اهم بودن رو، لا به ان یوجد، نه به این که تألیف از اشیایی که لها وز اما عقلا او حسن پیدا شود من غیر ترتیبه. این معنای عام و خاص نیست که شما از اشیایی که مفردات هست یا اشیایی که غذایان تألیفی درست کنید که در این تألیف این اشیا دارای وضع ما باشن، یعنی ارتباطی رو هم داشته باشن ولی ترتیبی بینشون نباشه. این شلمی نیست که تألیف و تنینی داشته باشید من غیر ترتیب. لا و ان یوجد تألیفون من اشیا الها وضع ما عقلا آهشن من غیر ترتیبه، نه به این که تألیفی یافت شود من غیر ترتیب، تألیف از اشیایی که برای اون اشیا یه نوع وضعی یعنی ارتباطی با هم دارن، حالا یا وضع عقلی دارن یا وضع حسی دارن، شما این اشیا رو تألیفشون رو داشته باشید من غیر ترتیبه، این نمیشه. اما وضع عقلی و وضع حسی روشنه، اشیایی که ما در ذهنمون مرتبشون میکنیم بینشون وضع عقلی برقراره، اشیایی که در خارج مرتبشون میکنیم بینشون وضع حسی برقراره. وقتی شما در نوشته زید و اول میارید قائم رو دوم میارید، یا در گفتار زید و اول میارید قائم رو دوم میارید، بین زید و قائم یک وضع حسی برقرار شدید که یکی اول شده یکی دوم شده، این اول و دوم بودن وضع این دوتاست و وضع حسی هم هست، یعنی یا با چشم میبینید اگر کتابت باشه یا با گوش میشنوید، اونی که اول میشنوید مقدم اونی که دوم میشنوید مؤخره. اما اگر تصور کردید سیدون خواهیم را، نه نوشتید و نه گفتید بلکه فقط تصور کردید، در این صورت بین زید و قائم یه وضع عقلی برقراره، وضع حسی دیگه برقرار نیست. فرق نمی کنه دو شعره که شما تألیف کنید، چه در ذهنتون تألیف کنید که دارای وضع عقلی هم، چه در خارج تألیف کنید که دارای وضع حسی هم، بالاخره نمیتونه فاقد ترتیب باشه. هر چیزی که یوجد بینشون هر اشیایی که یوجد بینشون تألیفی، حتما یوجد بینشون ترتیبی، نمیتونید بگید یوجد تألیف و من غیر ترتیبی، فهمه ذالک لا یمکن، ذالک یعنی تألیف یوجد من غیر ترتیبه نیز لا یمکن، ممکن نیست که تألیف یافت شود بدون ترتیب، هر تألیفی دارای ترتیب هست. خب تا اینجا اون معنایی رو که میخواستن نفی کنن نفت کردن، یعنی معنای عام و خاص این نیست که الان تصویر کردیم، بلا، بله بلا استثنائیش از همین، نمیخواد بیان کند معنای درست عام و خاص رو. معنای درست عام و خاص رو بعدن با بل و ان ترکیب المعین که در جمله بعد میاد تعیین میکنه. این بلای استثنائیش، بلا ربما لا یعتبر فی ترکیب، هر تعلیفی مشتمل بر ترکیب هست. بلا یعنی آری، ربما لا یعتبر رو در این تعلیف ترکیب، ممکنه شما ترکیب رو لحاظ نکنید ولی ممکن نیست که ترکیب موجود نباشد. هر تعلیفی که وجود گرفت ترکیب با او موجود میشود. ممکن است شما این ترکیبی رو که موجود شده لحاظ بکنید، ممکن لحاظ نکنید، یعنی اهمیتی به این ترکیب ندهید، بگید مهم برای من اینه که این تعلیف رو داشته باشن، حالا میخواد اون جزءش اول باشه یا این جزءش اول باشه، ترکیبش برای من اهمیت نداره و من ترکیبش رو لحاظ نمی‌کنم. این شدنیه که شما ترکیبی رو لحاظ نکنید، ولی ترکیب منتفی بشه این شدنی نیست که تعلیف باشد و ترکیب منتفی بشه این شدنی. خب این قسمت منفیه تعلیف ما، که ترکیب اخص از تعلیف است نه به این معنا. حالا قسمت مثبت، بل و انه میخواد معنای درست اخص بوده رو توضیح بده، که ترکیب اخص از تعلیف است یعنی بل به این معنا که ترکیب معین مستلزم تعلیف معین هست، همونطور که هر خاصی مستلزم عام هست. هر خاصی مستلزم عام هست، اگر انسان تحقق پیدا کرد حتما حیوانم تحقق پیدا میکنه. در اینجا اگر تعلیف ترکیب خاص آمد، تعلیف خاص میاد، اما عکسشو نداریم. ولی تعلیف معین لازم ندارد ترکیب معین را، همونطور که عام لازم ندارد خاص را. یعنی حیوان لازم ندارد انسان را، میتواند در ذهن فرد دیگر تحقق پیدا کند. چون تعلیف معین لازم ندارد ترتیب معین را، پس تعلیف معین نیشه اهم، بل یستلزم ترتیب ما که یمکن وقوعه فی کلتا الاشیاء، بلکه تعلیف معین لازم دارد هر ترتیبی رو که بتواند این ترتیب در این اجزاء معین واقع شود، در اجزای دیگر واقع نشه، چون تعلیف معینه. تعلیف معینه یعنی اجزا معینه، چون اجزا معینن تعلیف معینه، پس باید ما ترکیب رو هم تو همین اجزاء معینه ایجاد کنیم. ممکنه نحوه های مختلفی از ترکیب تو این اجزاء معینه حاصل بشه. تعلیف معین است در ضمن هر کدام از این ترکیب هایی که حاصل بشه، در ضمن هر کدام از این ترکیب ها تعلیف معین معینه. تعلیف از تعلیم بیرون نمیاد ولو ترکیب عوض بشه. پس تعلیف معین با این ترتیب معین هم صادقه، با ترتیب معین دیگر هم صادقه، با ترتیب معین سوم هم صادقه، با هاشجا. پس میبینید که تعلیف معین در موارد متعدد صادق است، در حالی که این تعریف معین، این ترتیب معین، در حالی که این ترتیب معین فقط در همین حالت صادقه، در ترتیب دیگه صادق نیست. بلی از طرز تعلیف معین ترتیب ما را، یعنی هر ترتیبی را که به این شرط که یمکن وقوعه فی کلتا الاجزاء، هر ترکیب معینی که بتواند در این اجزاء معین واقع شود. ترکیبی که نتواند واقع شود اجزای دیگر داشته باشد اون هیچ، ترکیبی که بتواند در این اجزاء معین واقع شود مصداق اون تعلیف معین هست. پس تعلیف معین در سه مورد صدق میکند، در حالی که ترکیب معین هر یک از این سه مورد در مورد دیگر صادق نیست. مثلا چون مطلب مشکل بوده ایشون مثال زده، الا عادت خاج و ابن سینایی نیست مطلب رو با مثال تبیین کنه. مثلا التعلیف من الف به جیم، این تعلیف معینه چون از الف به جیم داره تعلیم میشه، تشکیل میشه. نمیگه از هر چی شد تعلیف کن، میگه از همین ستا تعلیف کن، ولی میشه تعلیف معینه چون اجزایش معینه. این تعلیف از الف به جیم که تعلیف معینه ممکن است به همین ترتیب واقع شود، یعنی اول الف باشه، دوم ب باشه، سوم جیم باشه، و ممکن است بر ترتیب ب الف جیم واقع شود او غیرهی، یا ترتیب های دیگه ما ممکن، هر ترتیب ممکنی. این همه ترتیب های ممکن همه ممکن است حاصل شوند هر کدوم خاصه بر دیگری تاثیر نمی کنه، در حالی که تعلیف بر همه اینا تاثیر می کنه. پس تعلیف همه اینها رو شامل میشه، اما ترتیب خاص هر کدوم از اینها رو به تنهایی شامل میشه. پس ترتیب یک فرد داره، تعلیف به تعداد ترتیبات فرد داره. بنابراین تعلیف معین می شود اهم از ترتیب معین، اگر چه تعلیف اهم نشد از ترتیب، ولی تعلیف معین اهم شد از ترتیب معین. هر جا تعلیف معین باشه ترتیب، این کم با فکر کردن تا این حرف نیفتید نمی‌تونید چند بار
مثلا تعریف تعلیف
چی ترتیب معین خبر فرض دیگه همین خاصه من در همین میارم که این اشکال شما برای زشه ببینید نمی‌تونید نگید تعلیف معین خاصه تعلیف تعلیف معین تعلیف معین شما ده نه اراده اینا رو بذارید کنار نه اراده اراده رو بذارید کنار ببینید من چی می تفصیلم نه نه اینا نیست تعلیف معین من دارم تعلیف معین من دارم تعلیف میکنم شما یه تعلیف بیدارین اراده میگید تعلیف معین این تعلیف از این ستا از الف بدیم کاری به قصد نداریم تعلیف هم قصد میخواد تعلیف هم تدبیر هم قصد میخواد هر کدوم مصدری باشه قصد میخواد اگه فعل منو قصد میخواد
شما قبول کردید که هر جا تعلیف باشه
تعلیف
هم هست شما قبول دارید
نه همین ولی روشن نشده بود
یعنی
اصلا تعلیف معینه هستیم
به هر
کوری
که درست
میشه
ترتیب معینه
فقط شده ترتیب معینه دو آه پس ترتیب معینه خیلی خوب درسته ترتیب معینه یک ترتیب معینه دو ترتیب معینه سه ترتیب معینه یک بر دو صفت میکنه دو بر سه صفت میکنه نه توجه کنید چی عرض میکنم تعلیف یک بر دو صفت نمیکنه ترتیب یک ترتیب یک بر ترتیب دو صفت نمیکنه ترتیب دو بر ترتیب سه صفت نمی کنه پس هر کدوم مخصوص خودشونن یه فرد بیشتر نیستن در حالی که تعلیف معین در هر سه پس تعلیف معین سه تا فرد داشت ترتیب معین یه فرد داشت شما معین رو کلی میگیری کلی نمی یعنی که معین نیست که نه شما معین یه معین خاص نه معین یعنی نه معین عام شما معین رو معین عام میگیری معین عام به این معنا که هر جا تعیین شده باشه به هر نحوی تعیین شد به هر نحوی تعیین شد که ما معین بشه نمیشه اون معین عامه اون معین عامه اجازه بدید ببین من دارم کلمه خاصی پشتش میارم خود شما عبارت جالبی آوردید معین یک معین دو معین سه این یک و دو و سه معینه را هم جدا میکنه همه شون معینه بالاخره تحقیق تحقیق معینیه همه معینه ببین معین خاصیست که با اون معینه دیگه نمیشه الف وقتی مقدم باشه با وقتی که الف مؤخر باشه فرق میکنه ولی هر دو معینه ولی هر دو معینه این معینشون الفش مقدمه اونم معینشون الفش مؤخره ولی خب این دو تا معینه با هم فرق دارن شما معین رو کلی میگیرید میگه هر تعریف معینی مشتملش در تعریف معین بله اگر معین رو کلی بگیرید حرف شما درسته ولی ما های قید میگم این معین خاص میگیم تعریف معین با ترتیب معین خاص اول ترتیب معین خاص دوم ترتیب معین خاص سوم سازگار است تعلیف معین با هر سه سازگار است در حالی که ترتیب معین هر کدوم مخصوص خودشه معین و معین خاص میگیریم نه معین هم اگه معین هم بگیرید حرف شما درست یعنی شما دارید نه مسلم مراد خواجه معین خاصی مثلا معین به معنی صدق مفهوم تعیین نیست معین یعنی معین یعنی خاص معین یعنی خاص اصلا معین اطلاق برای این میشه اون معینی که شما فرمودید اون یه خود از این بعیده خب ایشالا با این مباحثی که شد و توضیحاتی که داده شد مثلا روشن شده از نشکالات شما خوب بوده یه دفعه قصد اجرا کردید قصد شرک کردید یه دفعه تعیین عام گرفتید اینا باعث شد که من توضیح بدم که کسی که اینجا رو میکنه فکر نکنه قصد لازمه فکر نکنه تعیین عامه این همه اشکالات شما باعثه که مطلب کاملتر توصیفاتی بشه، ولی بالاخره انشاءالله به نتیجه مطلوب رسیده باشیم و مطلب کاملا فهمیده باشیم. نه اونجایی که میگیم اعتبار نمی کنیم لحاظ نمی کنیم، نه که نداریم تناقض نمی کنیم. یه وقت میگیم ترتیب داریم و لحاظ نمی کنیم، اگر گفتیم ترتیب داریم و نداریم میشه تناقض، لحاظ می کنیم و نمی کنیم میشه تناقض، ولی اگر میگیم ترتیب داریم و لحاظ نمی کنیم تناقض نیست. که ما گفتیم بلا رو و ما لای و تبر و فی ترتیب، این ترتیب رو داریم ولی لحاظش نمی کنیم. لحاظش نمی کنیم به این معنا میگیم که ترتیب هست ولی برای ما مهم نیست که این باشه یا یکی دیگه باشه، هر ترتیبی شد شد. خب این جمله این حرف مصنف تمام شد. تحقیق رو ما در عبارت مصنف توضیح دادیم، یک تعلیف و ترتیب هم توضیح دادیم. وقت در ترتیب و تعلیف دو تا توضیح داشتیم، یکی نظمشون یکی نسبتشون. حالا که به نظر خودمون مفردات عبارت مصنف بیان شدن، کل مراد مصنف از این عبارت رو بیان میکنیم. و المراد یعنی مراد مصنف از این عبارت، یعنی دیگه بعد از این که سه تا از مفرداتش رو که به نظر خودمون احتیاج به توضیح داشتن توضیح دادیم، حالا کل عبارت رو بیان میکنیم. مراد مصنف همونیش که از خارج عرض کردم دیگه، لازم نیست دوباره گفته بشه که اگر تحقیقی به ترتیبی تعلق گرفت، بلکه اگر به تعلیفی تحقق گرفت، منطقی که با این تعلیف یا ترتیب سر و کار دارد باید مفردات این تعلیف و ترتیب بشه. و مراد این مراد مصنف از این عبارت این است که هر تحقیقی که تعلق بگیرد به ترتیبی، بلکه هر تحقیقی که تعلق بگیرد به کل تعلیفین، فإنه یحوج این تحقیق محتاج می کند شخص منطقی را یا هر شخصی را به تعرف مفردات، تعرف مفرداتی که مواد ترتیبند یا مواد تعلیفند. مواد یعنی اون چیزی که تشکیل دهنده، تشکیل دهنده ترتیب یا تشکیل دهنده تعلیف مفرداتند. پس شخص اگر بخواد این ترتیب یا تعلیف رو بشنشه باید مفرداتش رو بشنشه. تعبیر به تعرف بهتر از تعبیر به تعریفه. در عبارت خواجه تعرف داریم، در متن مصنف کتاب ما تعریف داره. اما من یادم رفت بگم بعضی نسخ در متن مصنف هم تعرف دارن، اون نسخ بهتره، نسخ تعرف بهتره. ما محتاجیم به شناخت مفردات نه به شناسوندن. عبارت مصنفی گفته تعریف به این نسخه ما اینجور معنا میشه، محتاجیم به شناساندن مفردات. نه ما محتاج به شناساندن نیستیم، محتاج به شناختنیم. پس تعرف بهتر از تعریفه و نسخه مصنف هم یک نسخه داره که تعرف باشه. دکتر محمود شهابی خراسانی که مدت ها صفات شده، صاحب رهبر خرد، بسیار آدم با ثبات میده. ایشون کتاب اشارات رو، نه شرح اشارات، اشارات رو تفسیر کرده. تفسیر خیلی خوبی به طور کامل تفسیر کرده، بعد دانشگاه مشهد آتش گرفته، تفسیرشون سوخته، از این رفته دو مرتبه نشسته تفسیر کرده. این نسخه ای که الان در بازار هست تفسیر دومیشونه، نسخه اولش از اون رفته و نسخه بسیار مصححینه که در تقریبا نوع نمتها و نهتها و فصول این اشارات من به اون کتاب مراجعه دارم و نسخه های مختلفش اون چی که لازم باشه عرض میکنم. نسخه صحیح، البته به نظر خودش نسخه صحیح رو در متن آورده و نسخه صحیح رو در پاورقی اشاره کرده. از همه این نسخه هایی که جدید برای اشارات در آمده که بسیار پرغلطه، اون بهتر خبر هست. مثلا بهتر که نمیشه گفت اینا فرارن، حالا مگه بعد از این خوب در بیان؟ اون تنها خوب همونی که دکتر محمود شهابی تفسیر کرد. من که الان پیدا نمیشه خیلی زد میکنم به جای اینکه بشینن هی تفسیر کنن تفسیرات غلط، چندان چند که تفسیر آمده چاپ شده همه شو غلطه، یه جایی نگه همونو دوباره تجربه چاپ شما خیلی ناخته کرد. خب این جمله متلاشی بود. فإنه يهرج إلى تعرف المفردات التي هي مواد التفسير والتعليف. هر تحقیقی که تعلق بگیرد به تفسیر یا تعلیفی ما رو محتاج میکند به اینکه مفرداتی که مواد اون تفسیر یا تعلیف هم بشنست، لأن تعلیلش برای یهرجو. چرا این تحقیق تعلق گرفته به ترتیب یا تعلیف ما رو محتاج میکند به شناخت مفردات؟ لأن اختصاص ترتیب المعین به تعبیت الى المطلوب دون ما اداهم ما یمکن وقوعه فیها انما یکون من قبل تلک المواد و احوالها. اختصاص ترتیب المعین اسم این نفس انما یکون من قبل تلک المواد و احوالها خبرش زیرا اختصاص داشت. ببینید این تعلیل من توضیح بدم. ایشون می فرماید که فرض ما در منطق این است که ترتیب خاصی و ترتیب معینی می تواند ما را از این اشیاء معلومه به مجهول برساند. این اشیاء معلومه به انهای مختلف ممکن است مرتب شدن، ولی هر ترتیبی موصل الی المجهول نیست. ترتیب خاصی باعث می شود که ما از این معلومات بتوانیم به مجهول برسیم. این که به ما گفته می شود ترتیب معینی موصل است دون ما ادا، ما رو محتاج می کند به این که اون مفردات رو با اون ترتیب خاص بشنسیم، هم مفردات رو بشنسیم هم ترتیبشون بشنسیم، تا بتوانیم از معلومی به مجهولی پی ببریم. ولی اگه مفردات رو نشناختیم یا نحوه ترتیبشون رو کشف نکردیم و رعایت نکردیم، در اون صورت از معلوم به مجهول واصل نمیشید و نتیجه مطلوب رو نمیشید. زیرا اختصاص ترتیب معین، این که ترتیب معینی مختص است به این که ما را برساند به مطلوب، یعنی یه ترتیب معین خاص میتواند ما را به مطلوب برساند دون ما ادا، یعنی نه اون غیر از این ترتیب. مما یمکن وقوعه فیها یعنی مما یعنی من ترتیب ما کنایه از ترتیبه، من ترتیبه یمکن وقوع اون ترتیب فی آینه در مفردات، در این مفردات انها مختلفی از ترتیب ممکن است واقع شود، ولی یک ترتیب خاص از این انها میتواند موصل باشد دون ما اداهو. ترتیبات دیگری که ممکن وقوع در این مفردات هست نمیتونن موصل باشند، فقط همین یکی میتونه موصل باشه. این اختصاص ترتیب معین به موصل بودن و تعبیه یعنی موصل بودن انما یکونو من قبل تلک المواد یک به احوالها، چون این مواد آمدند یک، چون با این حالت خاص آمدند دو، ما رو میتونن برسونن. اگر این مواد نبودن مواد دیگر بود ما به مسئول نمیرسیدیم، اگر این مواد بودن این حالت نداشتن حالت دیگر رو داشتن بازم به مسئول نمیرسیدیم. پس این مواد با این حالت مجموعا ما رو مسئول رسوندن. پس ما باید همون مواد رو بشناسیم، همون حالات رو بشناسیم. احوالی که میگیم کلیت و جزئیات و ذاتیات و عرضیات و امثال ذلك، یعنی همون مقولات سامی، همون مقولات سامی که بعدا توضیح خواهیم داد انشاءالله. بله اختصاص
مواد
موادی که در منطق گفته میشه تقریبا همه جا یک معنا داره. مواد یعنی اون چه که مباحث سوری منطق رو توش میریزید، قالبی که مباحث سوری منطق رو توش میریزید. مثلا یکی از مباحث سوری منطق این است که حد عبارت هست پس حد عبارت است از معنای عام به علاوه معنای خاص، به شرطی که اون عام جنس قریب باشد و اون خاص فصل قریب باشد و عام اول بیاید خاص بعدن بیاید. این داره صورت رو توضیح میده، یعنی بیانی که من دارم میکنم داره صورت رو توضیح میده، نمیگه در چه قالبی برید، به قالب حیوان و ناطق خاصی بریزی برید، در قالب دیگه خاصی بریزی برید، در هر قالبی. وقتی من شروع میکنم به تلفظ کردن و این قانون رو در یه قالبی میریزم، میگم حیوان و ناطق، اول جنس قریبی که حیوانی میارم، دوم فصل قریبی که ناطق میارم، اول جنس رو میارم، دوم فصل رو میارم، اون وقت ماده درست میشه. ماده اون وقتی که من تلفظ میکنم یا تصور میکنم، وقتی تصور میکنم میشه ماده ذهنی، وقتی تلفظ میکنم میشه ماده خارجی. اون قانون رو بالاخره توی یکی از این موارد اجرا میکنم، وقتی اجرا شدم ماده درست میشه، تا وقتی اجرا نشدم صورته. منطق و منطق سوری میگیم، یعنی منطقی که همه صورت رو داره توضیح میده، به ماده کار نداره، میگه صورت اینه، در هر ماده ریستی، تو هر زبانی ریستی، براش ماده مهم نیست، منطق ما منطق ماده نیست، یعنی به ماده کاری نداره، به زبان و زبان عربی باشه، زبان فارسی باشه، زبانهای دیگه باشه کار نداره، تو زبان عربی هم تو هر قالبی میخوای بریزی بریز، ولی این صورت باید حفظ بشه، این صورت باید رعایت بشه. منطق ما منطق سوریه به این مناسبه، تو هر ماده یا نیستی بیستی، ماده منظور همون قالبیست که این صورت رو میپذیره، چه ماده زنی، چه ماده لفظی، چه ماده کتبی. اینجا مربوط همینه، اینجا هم همونه،
حتی شامل صورت هم میشه اینجا، یعنی هم شامل ماده بشه هم شامل صورت بشه.
صورت این چی؟ صورت فلسفی؟ خب ولی صورت فلسفی ماده منطقیه. صورت فلسفی ماده منطقیه. صورت منطقی فقط همون قواعده، دقت این چی عرض میکنم، اصطلاح ها با هم فرق میکنه، شما نباید صورت منطقی و صورت فلسفی یکی بگیرید، صورت منطقی این همه قواعد، مجرای این قواعد میشه ماده، ولو صورت فلسفی باشه. شما فرض کنید ناطق صورت فلسفیه، حیوان ماده فلسفیه، ما همین صورت فلسفی که ناطق میگه ماده منطقی، حیوان رو هم که ماده منطقی میگه ماده منطقی، ماده فلسفی میگه ماده منطقی. ماده یعنی اون که قالب میشود برای قوانین منطق، این میشه ماده منطقی، ولو صورت فلسفی باشه. عرض میکنم ناطق صورت فلسفیه، فصل به فصل صورته، با این که صورت فلسفیه ولی ماده منطقیه. اینجا مورد از ماده باشه روشن باشه، همون قالبیست که شما قواعد منطق رو پیش میریزید، این قالب هر چی میخواد باشه، جوهر باشه، عرض باشه، جوهر هم از صورت باشه، ماده باشه، هر چی هست. اشکال منطقی نه صورت هم، اشکال صورت هم، بله. ببینید قاعده منطقی، قاعده منطقی قاعده منطقی ماده لفظ ناطق ماده، لفظ ناطق که نون و الف و تین و قافش که ماده این لفظه، که هیئت فاعلی که صورت این لفظه، مجموعاً میشه ماده منطقی، مجموعاً میشه ماده منطقی. شما اون هیئت رو نباید صورت منطقی بگیرید، اون نون و تین و قاف و الف و اینا مادن، ماده لفظ هست، هیئت صورت لفظه، ولی این ماده لفظ و صورت لفظ هر دو با هم میشه ماده منطقی. اینا هر مثلا صورت صورت فلسفی ولی ماده منطقی، صورت صورت لفظه ولی ماده منطقی. اینا عرض می کنم اصطلاحات باید محفوظ بمونن، به هم خلط نشن. همه این صورت قضایی منظور چی چیه؟ یعنی مبتدا خبر، یعنی موضوع محمول، بله این چیزه، این ماده قضایی. صورت قضاییه یعنی همدیه بودن، شرطیه بودن، نه این صورته، همدیه بودن، شرطیه بودن، صورته. این ماده منظور جمعه حیعت چیه؟ منظور جمعه حیعت خوندیم که صورت هست یا حالت هست، منظورتون اگه صورت باشه صورت منطقیه، اگر حالت هم باشه حالت منطقیه. از چی مراد شده؟
همین
حالا علاوه بر این فکر میکنم باید بیان شدن روشنی دیگه.
این مسئله شاید بیشتر از نوآوری در کشور
است. اشکال همین تعریفی که عرض میکنم توی دنیای دستورشید. قالبی که این قواعد منطقی پیش ریخته میشه. قالبی که قواعد منطقی پیش ریخته میشه میشه ماده. قالب هر چی میخواد باشه. برای ما توی منطق ماده مهم نیست. صورت مهم نیست. یعنی قانون مهم نیست. توجه میکنید. حالا مادر هم میگه باید بشنسی مادر هم میگه باید بشنسی احوالش هم باید بشنسی ماده مثلا فرض کنید ماده انسانی اجازه بدید من این مطلب رو الان عرض کنم شما حرفتون مطلبتون روشن میشه من فهمیدم الان شما کجایی گیر دارید ببینید انسان ماده است حیوان هم ماده است، ناطق هم ماده است. ما باید این ماده رو بشنسیم. احوالش هم بشنسیم. چرا؟ چون الان این حیوان و ناطق به نحو خاص با هم ترتیب پیدا میکنن ما رو به انسانی که مجبوره میرسونن. پس هم این ماده داره دخالت میکنه حیوان و ناطق چیزی که دخالت میکنه برای شناخت انسان. این دو تا ماده داره دخالت میکنه. همشان یعنی این چینش خاصی که داره داره دخالت میکنه حالتش هم حالتش هم حالتی میگیم تنها چینش نیست ذاتیت مثلا فرض اون جنس بودنش حالتشه فرض بودن ناطق حالتشه اینا دارن دخالت میکنن و ما رو به انسانی که مطبولن میرسونن پس توجه میکنید که ماده و حالتش داره دخالت میکنه اگه ماده رو عوض کنید حیوان چیزی دیگه بشه ناطق چیزی دیگه بشه انسان معلوم نمیشه حالت هم عوض کنید جنس و فصل نباشه ترتیب ترتیب خاص نباشه بازم به مقصود نمیست هر دو باید باشه اما پس ما ناصریم که این مفردات رو بشناسیم مفردات یعنی حیوان ناطق انسان این سه تا باید بشناسیم اما چی شو باید بشناسیم این اول بحث اصلیت هم مقولات اولا رو حیوانیت ناطقیت انسانیت اینا رو بشناسیم نه اینا که ماده هست اینا شناختن که لازم نیست شناختن ماهیت مقولات اولا لازم نیست یعنی حیوان رو به ما اینکه حیوان لازم نیست بشناسی ناطق رو به ما اینکه ناطقه لازم نیست بشناسی انسان هم همینطور به عنوانی که اون جنس این فصل و اون نوع باید بشناسی جنس و فصل و نوع هم به عنوانی که جنس لازم نیست جنسی که تعلق گرفته به حیوانیت ناطقیت نوعی که تعلق گرفته به انسانیت اونا باید شناخته بشه خود معقول ثانی من جنس رو بدونم تعریف کنم یه معقول ثانیه این کافی نیست برای این که من از مجهولی به معلومی برسم جنس رو میشناسم فصل رو میشناسم یعنی تعریفات منطقی همه رو میدونم اما این کافی نیست برای من باید این ماده رو با حالت جنسیتش نه جنس کلی با حالت جنسیتش بشناسم تا این ماده رو معرف اون ماده کنم حالا روشن چی شد؟ شما زنیشون رفته بود که این ماده که حیوان است حیوانیتش شناخته شده بعد اشکال داشته از این کنیم نقول اولا لازم نیست شناخته بشه حیوانیتش لازم نیست شناخته بشه جنسیتش باید شناخته شده نه جنسیت آن جنسیت این باید به عنوان یک جنس شناخته شود اون به عنوان یک فرد شناخته شود تا ما رو به اون نوعی که شناخته نشده برسانه لان نختصاص ترتیب و معین به تعدیت علال مطلوب تعدیه نیسار ترتیب و معینی مرا میرساند به مطلوب یعنی به مجهول دون ما ادای اون ترتیب از ترتیباتی که وقوعشون در اون مفردات ممکن است هیچ کدوم از اون ترتیبات ما رو نمیرسونه اختصاصا همین ترتیب و معین ما رو میرسونه این اختصاص یکون و منزه بلد چل چل مواد و احوال ها چون این ماده هست چون این حالت رو دارد منو میرسونه ماده دیگر بود حالت دیگر داشت نمیرسونه این چون این ماده هست چون این حالت رو داره منو میرسونه پس این ماده رو با این حالت باید بشنسه یعنی باید ذاتی و عرضی رو بدونم جنس و فصل رو بدونم و بفهمم که این حیوان جنسه نه تنها جنس رو بشنسن تطبیقش کنم بر حیوان بفهمم که ناطق فصله بله من جنس رو بشناسم ندونم حیوان جنس رو به درد نمیخورد فصل رو بشناسم ندونم ناطق فصله به درد نمیخورد باید این مواد بیان، حالات براشون معین بشه، من این ماده رو با این حالتی که داره بشناسم، وقت میشه مثل علم بشه. بله، عام و خاص هم باید بشناسم، یعنی عام و خاص رو باید بدونم که این عام مقدم قرار شدن، اون خاص رو مؤخر قرار شدن، همین رو شناخته میشه. تقدم و تأخر لازم نیست بشناسم، من با تقدم و تأخر رو به آیت کنم، لازم نیست مفهوم تقدم رو بدونم، مفهوم تأخر رو بدونم، این چیزی بحث منطقی نیست. من باید عام رو مقدم بدارم، خاص رو مؤخر، اما مفهوم تقدم رو بفهمم یا نفهمم. عام تقدم رو به ذات داره بر خاص، من چه بدونم تقدم رو به ذات داره چه ندونم، بالاخره عام رو باید مقدمش کنم، ولی اون ندونم تقدم رو به ذات داره، مفهوم تقدم رو به ذات بشن روشن نباشه نباشه مهم نیست. عملا باید من تقدم بدهم به عام و تأخر بدهم به خاص. خب عبارت رو مصنف دقت کنید، کل تحقیقه به کل تعلیقه. حالا ترکیب رو نگو به کل ترکیبه، ولی منظورش همون بود، کل تحقیقه یتعلق به کل ترکیبه، بل به کل تعلیفه. سه تا کل چه عبارت، البته یکیشو نگفته، ولی سه تا کل. کلا چه معنا میدن؟ وقتی میگید کل انسان ناطق، معناش چیه؟ یعنی انسان کلی ناطقه یا فرفرد انسان ناطقه؟ فرفرد انسان ناطقه. کل وقتی میاد کل ناطقه، کل انسان تحلیل میشه به تعداد افراد انسان، یعنی کل انسانی در واقع یه قضیه نیست، در واقع به تعداد انسان ها قضیه درست میشه. زیدون ناطقون، امرون ناطقون، خالدون ناطقون، بشرون خالدون تا آخر، ناطقون تا آخر، همه اینا توجه بکنید، موضوع منحل میشه به تعداد افرادش و این محمول رو جرف میکنه، به تعداد این افراد اون موضوع ما قضیه پیدا میکنه. پس هر جا که لفظ کلیات مدخول خودش رو منحل میکنه به تعدادی که اون مدخول داره، اینجا من میتونه کل تحقیق، این کل تحقیق یعنی نه یه تحقیق آن، تحقیق من تنها، تحقیق شما تنها، تحقیق امروز من، تحقیق فردای من، این همه تحقیق هست. به کل ترتیب و به کل تعلیف. کل ترتیب نمینی تفسیر ترتیب ها، تفسیر تعلیف ها. حالا عبارت رو ظاهرش رو میکنیم، معنیش اینه یک تحقیق من تعلق میگیرد به کل ترتیب و به کل تعلیف، تحقیق فردای من همینطور به کل تعلیف و به کل تحقیق، تحقیق شما هم همینطور به کل تعلیف و به کل ترتیب. پس هر تحقیقی از تحقیقاتی که در جهان اتفاق میفته یتعلق به کل تحقیق و به کل ترتیب و به کل تعلیف. این خلطه، هر تحقیقی که به کل ترتیب تعلق نمیگیره، هر تحقیقی که به کل تعلیف تعلق نمیگیره. تحقیق من به یه ترتیب خاصی که خودم درست کردم، به یه تعلیف خاصی که خودم درست کردم تعلق میگیره، نه به کل تعلیف و به کل ترتیب. این عبارت سی روز باید خواهی میخواد این حلش کن. میگه اون چه که به ظاهر به نظر میگه مراد نیست از این عبارت، منظوری میشه که هر چیزی که اسمش تحقیق باشد تعلق میگیرد به کل ترتیب و به کل تعلیق. من چه منظوری نست؟ کل تحقیق یعنی هر فرد تحقیق که یتعلق به کل تعلیف، به کل تعلیف معنیش اینه که به هر فرد از تعلیف هر چی شد، یعنی کل دوم به معنی ایه قرار بده. کل تحقیق یعنی یتعلق به ایه ترتیب، به ایه تعلیف که مفاد کل در ترتیب و تعلیف عوض میشه. نگو هر تحقیقی تعلق به کل ترتیب ها، به کل تعلیف ها، بگو به هر تحقیقی، به هر تعلیفی، به هر ترکیب، یعنی به جای کل دوم ایو بذار. اینطور عبارت میشه کل تحقیق یتعلق به ایه ترکیب، کل تعلیف یتعلق به ایه تعلیف. این درست دیگه، هیچ مشکلی ندید. نه خوب دقت کنید ببینید، کل و تعلیق تحقیقه، کل و تحقیق یعنی هر فردی، یتعلق به کل تعلیق، این به کل تعلیق یعنی نه به یک فرد یک فرد یک فرد، بلکه به کل افراد. معنا همینه، کل تحقیق یتعلق به کل تعلیق، یعنی کل تحقیق یتعلق به این تعلیق، به این تعلیق یک تحقیق ها، یتعلق به این تعلیق، به این تعلیق، به این تعلیق، به این تعلیق تا هزار تا. به یکی تعلق میده ولی به همه تعلق نیست. معنی عبارت این میشه کل تعلیف، کل تحقیق یتعلق به کل تعلیف، معنیش اینه هر فرد تحقیقی که تعلق میگیرد به هر فرد تعلیفی. نه فرد تعلیف که یکی نیست، که فرد تعلیف هزاران فرده، هر تحقیقی تعلق میگیرد به کل تعلیف، یعنی به هر فرد فرد، هر فرد فرد یعنی همه، مثلا نه همه یک جا، همه اینو دونه جدا جدا متعلق تحقیق قرار میگیره، اشکال وارد میشه. کل تحقیق یعنی کل فرد تحقیق، یتعلق به کل تحقیق یعنی به کل فرد فرد تحقیق، میشه این؟ نمیشه. این درست میشه؟ هر فرد تحقیقی تعلق بگیرد به کل فرد فرد تحقیق، نمیشه. همونطور که به مجموع افراد تحقیق میتونه تعلق بگیره، به کل فرد فرد نشون نمیتونه تعلق بگیره. اما اگر به جای کل تحقیق ایه تحقیق گذاشتی، معنیش اینه که یکی هر چی شد، هر تحقیقی که تعلق گرفت به هر تعلیفی، یعنی به یک تعلیف، به ایه تعلیفی، به هر تعلیفی، هر چی شد، نمیگه به همه، میگه به هر کدوم. اما بدلی میشه، اما بدلی میشه اگر ایه را آوردید، اگر کل آوردید کل مجموعی میشه، مجموعی نه کل استقلاقی میشه، استقلاقی میشه منحل میشه به تعداد افراد. خواجه میگه که کل دوم رو به من ایه بگیر، کل تحقیق یتعلق به کل تعلیف نگو، کل تعلیف یتعلق به ایه تعلیف، کل تحقیق یتعلق به ایه تعلیف، هر تحقیقی که به هر تعلیفی تعلق بگیره، هر تعلیف یعنی بین این تعلیفات متعدد هر کدوم شد، یعنی یکی، نه همه، نه همه به تدریج و نه همه با هم، بلکه به یکی. حالا روشنه مثلا؟ و لیس المراد من قوله به کل تعلیف ما یفهمونه، اونی که به ظاهر از این عبارات فهمیده میشه مراد نیست، اون چی که به ظاهر فهمیده میشه چیه؟ انه، این انه تفسیر ما یفهمونه، اونی که از این کل تعلیف به ظاهر فهمیده میشه اینه که کل واحد از افرادی که صدق میکند برش تحقیقون موصوفون به تعلق به کل واحد من تعلیفات المنتجه و غیر المنتجه. اون چی که فهمیده میشه اینه که کل واحد من ما هو تحقیقون موصوف است، هر تحقیقی، هر فرد تحقیقی موصوف است به این که تعلق میگیرد به کل واحد من تعلیفات، چه منتج چه غیر منتج. این ظاهر عبارت مصنفه و غلط معناش، که هر تحقیقی تعلق بگیره به کل تعلیفه، چه منتج چه غیر منتج. هر تحقیقی موصوف است به این که تعلق بگیره به کل واحد. این معنای ظاهریه، لیس المراد از عبارت مصنف این ما یفهم، این معنای ظاهری، بل المراد منه ان کل تحقیق متعلق به ترتیب بل و ایه تعلیف اتفاق نه فإنه كذابت هست. هر تحقیقی که تعلق گرفت به ترتیبی یا تعلق گرفت به ایه تعلیف اتفاق، این به ایه تعلیف اتفاق به جای کل تعلیف نیست، یعنی به هر یک از تعریفات که اتفاق افتاد که ظاهرش اینه که یک تعریف هر چی شد هر کدوم شد فانه هم کذا و کذا. این فانه هم کذا و کذا کنایه از اون عبارت مصنف فضالت تحقیقی و بده الى تعریف المفردات التي یقفیها ترتیب و تعریف کنایه از اون خواسته مختصر فکر کنه و تو فانه هم کذا و کذا اینجا یه عبارت مصنف آورده خبر قرار داده کل تحقیق متعلق به ترتیب میشه اسم این نه فانه هم کذا و کذا میشه خبر. دقت کنید عبارت تمام شد مطلب روشنه با این عبارت که بحث کردم با این توضیحات که دارم مطلب روشنه. خب یه بحث ادبی تو این عبارت داشته باشه. عبارت دوم که بل المراد منه ان کل تحقیق باشد دقت کردیم در این عبارت دوم ما فانه کذا و کذا رو خبر گرفتیم کل تحقیق رو اسم گرفتیم متعلق رو خبر نگرفتیم متعلق رو صفت گرفتیم کل تحقیق متعلق به ترتیبه. اما در عبارت قبلی کل واحد مما هو تحقیق موصوفون رو صفتش قرار ندادیم خبر قرار داد گفتیم کل واحد مما هو تحقیق موصوفون چه خبر نگفتیم کل واحد مما هو تحقیق موصوفون به تعلق به کل واحد اینو نگفتیم چرا نگفتیم چون دیدیم خبر پیدا نمیشه ناچار شدیم موصوفون رو خبر بدیم ولی می توانیم به قرینه عبارت دوم بگوییم خبر در عبارت اول محذوفه خبر عبارت اول هم فانه کذا و کذا است وقت موصوفون رو صفت قرار بدیم برای تحقیق عبارت اینطور میشه کل واحد من ما هو تحقیق موصوفون به تعلق به کل واحد من التعریف المنتجه و غیر المنتجه فانه کذا و کذا وقت عبارتمون همسان عبارت مصنف میشه چون در عبارت مصنف هم همینطور تعبیر بود دیگه ایشون صفت موصول درست کرده بود فانه کذا و کذا رو خبر قرار داده بود ما میتونیم همین کار رو بکنیم هر دو در عبارت اول درسته همین که موصوفون رو خبر قرار بدیم چنانچه خبر قرار دادیم همین که موصوفون رو صفت برای تحقیق بگیرید فانه کذا و کذا رو خبر محذوف قرار بدید بگید خبر محذوف شده به قرینه خبری که در جمله دوم آمده در جمله دوم خبر رو آوردی و به قرینه جمله دوم خبر رو در جمله اول حذف کردیم هر دو درست عبارت هم معنی کنید این معنی میشه خب و اینما قالت کذالک فضالت غلط و اینما قالت کذالک چرا مصنف قیدی به کل تعلیفن رو اضافه کرد اینجوری حرف زد گفت به ترتیب بل به ایه تعلیف اینما قال کذالک یعنی اینما قال به ترتیب بل به ایه تعلیف اتفاق یعنی به ایه تعلیف اتفاق رو اضافه کرد چرا تعلیف رو اضافه کرد به ترتیب اکتفا نکرد جواب همونیست که از خارج اول بحث عرض کردم که چون منطقی به ترتیب خاص تنها توجه نمی کنه به کل تعلیف توجه می کنه تا اینکه ترتیب منتجش رو عمل کند ترتیب غیر منتجش رو پرهیز کند همه تعلیف ها رو ملاحظه می کند تا تعلیف های درست و غلط هر دو پیشش معلوم بشه از غلطش پرهیز کنه و صحیحش هم رعایت کنه و اینما قال کذالک یعنی مصنف گفت بل به کل تعلیفین تا دانسته شود که علت احتیاج به شناخت مفردات ترتیب نیست بل اهم من ترتیب است که تعلیف است این که ما میگیم باید مفردات رو بشناسی نه مفردات ترتیب رو بشناسی بلکه مفردات تعلیف رو بشناسی یعنی بحثمون عامه در هر تعلیفی شما باید مفردات رو بشناسی نه در هر ترتیب تنهایی لازم نیست که ما اختصاص بدیم به ترتیب خاصی بلکه مربوط میکنیم به کل تعلیف خب با توضیحاتی که داریم یه مطلب رو میخوام اضافه کنم که البته از اضافه کردنش فاصله افتاده ولی الان مناسب به نظر میرسه مراد از ترتیبی که در عبارت مصنف آمده چه ترتیبی مطلق ترتیبه یا ترتیب خاصه الان معلوم شد که ترتیب خاص قبلا هم معلوم بود ترتیب خاصه منطقه به این واضحی نبود حالا گفتیم مصنف گفت به ترتیب بل به کل تعلیفه در صورتی بل به کل تعلیف باری اضافه بر به ترتیب دارد که ما به ترتیب رو خاص بگیریم، به تعلیفن عام میشه، اون وقت این به تعلیفن عام بعد از خاص میشه، مصنف تعمیم بده بس. اما اگر ما ترتیب رو عام گرفتیم، چون گفتیم قبلا ترتیب با تعلیف هر دو با هم مساوی هست، ترتیب عام با تعلیف عام مساویه، هر جا ترتیب بود تعلیف هست، هر جا تعلیف بود ترتیب هست. اگر تعریف رو در عبارت مصنف ترتیب رو اگر ترتیب رو در عبارت مصنف عام گرفتیم، دیگه تعدی کردن مصنف به کل تعلیف هم غلط میشه. خب همون به ترتیب به کل تعلیف هم افاده میشه. از این جایی که مصنف اضراب کرده بعد از به ترتیب رفته سراغ بل به کل تعلیف، معلوم میشه که به کل تعلیف با به ترتیب فرق میکنه، یعنی به کل ترتیب به کل تعلیف اهم است، به ترتیب خاص است. پس از ترتیب ترتیب معین خاص رو اراده کرده و از تعلیف آن رو اراده کرده، یا بفرمایید از تعلیف تعلیف معین رو اراده کرده، و اشکال نداره چون تعلیف معین هم عامه، همونی که بیان کرده. این مثلا جاش همون بعد از بیان نسبت بین ترتیب و تعلیف بود، ولی من اونجا نگفتم، به نظر میشه جای بهترش همینجا شده نگفتم، چون الان روشن شد که مصنف خاطر داره میگه مصنف به ترتیب اکتفا نکرد بلکه به تعلیف هم اضافه کرد. الان جاش هست که بگیم به تعلیف باری اضافه بر ترتیب دارد، یعنی معنای اضافه رو افاده میکنه، لذا مصنف اضافه کرد. اگه معنای اضافه افاده نمیشه که اضافه معنا نداشت، همون به ترتیب مطلب رو فهمونده بود. از این که مصنف به ترتیب اکتفا نکرده بلکه به کل تعلیف رو اضافه کرده، معلوم میشه خواسته مطلبی بیشتری رو افاده کنه. از اینجا پیداست که اون به ترتیب یعنی ترتیب و معین خاص، به تعلیف یعنی تعلیف مطلق یا تعلیف معین، چون چه تعلیف مطلق بیمون چه تعلیف معین آن میشه. البته تعلیف تعلیف معینه، تعلیف مطلق نیست، هر تعلیفی که مراد مصنف نیست. چند تا سنگ هم کنار هم بریزیم تعلیف مطلق درست میشه، این ربطی به منطق نداره، منطقی که بس این چنین تعلیفی اصلا احتیاج نداره، به این تعلیف اصلا توجه نمی کنه که مفرد رسته بخواد بشنسه. تعلیف اصلا تعلیف معینه، منطق تعلیف معین کلیست، اهم است، کلی نه اهم است از تعلیف معین به بیانی که بسید. لا من کل وجهن، این لا من کل وجهن مربوط است به مفردات، تعریف مفردات یا تعرف مفردات. در عبارت مصنف توجه کنید، یه به جایلا تعرف المفردات یا تعریف المفردات، مفردات رو باید بشنسیم، اما چطوری بشنسیم؟ من کل وجهن بشنسیم، هم به حیث معقول اول بودن، هم به حیث معقول ثانی بودن، هم به حیث این که معقول ثانی است که میتواند موصل باشد، هم به حیث این که معقول ثانی است که نمیتواند موصل باشد، به هر وجوه و به همه حیثیت بشناسیم. نه، لا من کل وجهن، لازم نیست مفردات رو من کل وجهن بشناسیم، شناختهای مختلفی برای این مفردات لازمه، همش در بحث منطقی دخالت نداره. اولا باید به حیث معقول ثانی بشناسی، ثانیاً به وجهی که بتواند تو رو موصل و الوصول باشد بشناسی. این از اون بحثش قبلا شده، من ادامه میدم، قطعش نمی کنم، فکر نکنید وقت گذشته، مطلب ساده است، ادامه شده. پس روشن شد عبارت لا من کل وجهن از کل مربوط به تعریف المفردات یا تعریف المفردات، مفردات رو بشناسیم، اما لازم نیست من کل وجهن بشناسیم، بلکه از وجهی که یعنی از اون حیثی این مفردات رو بشناسیم که لعجلهی یصلح ان یقع فیه، به حیثی که به اجل اون حیث یعنی به خاطر اون حیث صلاحیت دارد این مفرد، صلاحیت دارد، صلاحیت هست، صلاحیت دارد نه، چون یصلح و ضمیر نداره که برگرده به فیه، لعجلهی یصلح ان یقع فیها، ضمیر یقعا برمیگرده به ترتیب و تعلیف، ضمیر فیها برمیگرده به مفردات، از این حیث که ترتیب و تعلیف می توانند در این مفردات واقع شوند، از این حیث این مفردات رو بشناس، یعنی به اون حیثی که این مفردات می توانند این تعلیف موصل یا این ترتیب موصل رو تشکیل بدن بشناس. دقت کنید، این تعلیف موصل یا ترتیب موصل رو تشکیل بدن، مفردات رو از اون حیث بشناس که می توانند، یعنی صلاحیت دارند که تعلیف موصل و ترتیب موصل رو ایجاد کنند. ولی من الوصفی که به خاطر اون وصف صالح هست که این ترتیب و تعلیف در این مفردات واقع شود. به چه وصفی صالح هست که این تعلیف و تعریف در مفردات واقع شود؟ به اون وصف بشناسش، این تعلیف و تعریف ترتیب، این تعلیف و ترتیب یعنی تعلیف موصل ترتیب موصل. خب لا من کل وجهن رو ایشون تشریح میکنه، چون وجوهی که برای شناخت شی هست خطاست، یکی این که او رو بشناسی از حیث این که نقول اولاست، یعنی از حیث این که حیوان است، ناطق است، انسان است. بفهمی حیوان معناش چیه، ناطق معناش چیه، انسان معناش چیه. این یه حیث که شناخت شیء است از این حس که معقول اولاست. گفتیم معقول اولا یعنی ماهیت، چه ماهیت عرضی چه ماهیت جوهر. حس دوم اینه که بشناسیم رو از حس این که معقول ثانیست، یعنی حیوان رو بشناسیم از حس این که جنس، یعنی جنسش رو بشناسیم، ناطقه بشنسیم از حیث فرد، یعنی معقول ثانی که جنسیت هست، فرسیت هست بشنسیم، تعریف و جنسیت بگیریم، تعریف فرسیت بگیریم. این حیث دوم. حیث سوم جنسیت این حیوان رو بفهمیم، نه جنسیت رو، فرسیت این ناطقه بفهمیم، نه فرسیت رو، که همین معقول ثانی رو به حیث موصل بودنش ملاحظه کنیم. این دیگه میتونه موصل باشه. الان ناطق و حیوان رو به حیث جنس بودن، به حیث فرس بودن در یک قضیه تنظیم کردیم، حد تام درست شد. اون وقت از این حد تام که معلوم ماست به انسان که نوع است و مجهول پیمیدن. پس توجه میکنید که ما باید این مفردات رو که حیوان است و ناطق است، مفرداتی که در این قضیه آمدن بشناسیم، ولی نه به حیث این که معقول اول است، ولی نه به حیث این که جنس است، یعنی خود جنسیه، بلکه به اون حیثی که میتواند موصل باشه، یعنی به اون حیثی که معلوم است و جنس است، یا اون یکی معلوم است و فصل است. خلاصه با توجه به این معلوم شد، یعنی حیوان رو نه به عنوان یه ماهیت و نه هم جنس بودن حیوان رو، جنس بودن رو، بلکه به حیث این که حیوان جنس هست. خلاصه نه حیوان رو لازم بشناسید نه جنس رو، جنسیت حیوان رو لازم بشناسید تا بتونید از طریق این حیوانی که جنس انسان است، اون یکی دیگر فصل انسان است، به انسان برسید. چون اون چرا که اون که شما رو به انسان میرساند جنس و فصل انسان است، نه جنس یا فصل و نه حیوان و نه ناطق، بلکه جنس و فصل انسان شما رو به انسان میرساند. پس باید بفهمید که این مفرد جنس و فصل انسانه، نه جنس است نه فصل است. جنس تنها کافی نیست بشناسید، تعریف جنس یعنی فریاد بگیره، تعریف فصل یعنی فریاد بگیره، یا بفهم حیوان معنیش چیه، ناطق معنیش چیه، به عنوان مفهوم معقول اولی. هیچ کدوم اینا کافی نیست، باید بفهمد که این حیوان جنس است لل انسان، ناطق فصل است لل انسان، تا اون وقت انسان رو درست میکنه. اون وقتی که شناخت این مفردات موصل به اون مسئول میشه. ایلا من حیثوی معقولاتون اولا، از اون حیث که این مفردات، یعنی مفردات، نه از این حیث که این مفردات معقول اولا و تبایع اعیان موجودات هم، اعیان موجودات یعنی موجودات خارجی، تبایع یعنی ماهیات، معقولات اولا یعنی همون ماهیات این موجودات خارجی، اعیان خارجیه، موجودات خارجی دارای ماهیت هم، ماهیتشون معقول اولاست. شناخت این ماهیت یا شناخت معقول اولا در منطق لازم نیست، بل من حیث هویه معقولات ثانیه، از این حیث اون مفردات معقولات ثانیه هم شناخته میشه. بازم معقول ثانی نه به عنوان مطلق که مثلا جنس بودن رو بدونید، صرف جنس بودن، صرف فصل بودن کافی نیست، باید بدانیم جنس فصل انسان، فصل اصل انسان، یعنی بدانیم که این متصف است به جنسیت، تازه متصف است به جنسیت الانسان، این متصف است به فصلیت، تازه متصف است به فصلیت الانسان، هم خودش متصف است به جنسیت فصلیت، همین که جنس و فصل چیست، اما وقت همین که انسان چیست. ولا کذالک مطلقا، یعنی معقول ثانی بودنم به طور مطلق کافی نیست شناختش. لا کذالک یعنی نبه من حیثه یه معقولات ثانیه مطلقا، یعنی بدون قید ایصال، بدون قید موصل بودن، بلکه قید موصل بودن هم باید دخالت کنه. فإن البحث از معقولات ثانیه من حیثه یه معقولات ثانیه تعلق به فلسفه اولا داریم. در بحث فلسفه اولا شما میگید در شفا مراجعه بکنید در مقاله سوم ظاهره، بحث نوع و جنس و فصل اینا رو مطرح کرده، توضیح داده جنس چیه، فصل چیه، موصولات مباحث فلسفی در اونجا داره. پس همین معقولات ثانی، ولو معقولات ثانی منطقی هم، اما تو فلسفه ازشون بحث میشه. در منطق اگر بحث میشه به عنوان موصول بودنه، یعنی به عنوان این که این جنس یا این نوع چجوری باید تحقق پیدا کنه، چطوری باید ترتیب پیدا کنه که موصل بشه، اینجوری ازشون بحث میشه. صرف این که نوع چیه، فصل چیه، جنس چیه، اینا بحث منطقی نیست. حالا اگرم در منطق آوردیم، از باب این آوردیم که خواستیم مطلب روشن بشه، اونجا هم که تو منطق میاریم قید موصل بودن بهش میزنیم و با این لحاظ در منطق بحث میکنیم. لا کذالک مطلقا یعنی اینطور معقول ثانی تنها رو یاد بگیره، یعنی بدون جنس یعنی چی، فصل یعنی چی، تعریف جنس و فصل رو بلد بشه، این کافی نیست. لا کذالک مطلقا بفهمد که این حیوان جنس هست ولی ندونه جنس چیه، این هم با شناخت معقول ثانی است ولی شناختش تو کافی نیست. معقول ثانی رو سه جور میشه شناخت، یکی این که خود این معقول ثانی رو بشناسیم ببینیم ذاتی یعنی چی، اصلا تعریف ذاتی چیه، یکی این که بدانم این ذاتی است اما ندانم ذاتی چیست، سوم این که بدانم ذاتی است و بدانم ذاتی چیست. این سومی به درد میخوره، این سومی به درد میخوره. ما در منطق میگیم ذاتی شی در حد اون شی عقص میشود و عرضی شی در رسمش عقص میشود و همین ذاتی شی و عرضی شی موصل الی شی است. همش دقت میکنید که خود شی باید مطرح بشه. ولا کذالک مطلقا یعنی بحث از معقولات ثانی هم مورد احتیاج نیست به طور مطلق، زیرا بحث از معقولات ثانیه من حیث یا معقولات ثانیه یا تعلق به فلسفه الاولا در الهیات بحث میشه، در الهیات به المعنی الان بحث میشه. پس از معقولات ثانی در منطق به سو عنوان بحث میشه، بل من حیث یا انتقل من ها الاغیر، بل به این حیث که از این معقول ثانی که معلوم است به مجهولی پی میبریم، چون از این معقول ثانی به مجهولی پی میبریم، از این حیث در منطق بحث میشه و از این حیث هم باید شناخته بشه. یعنی ما باید مفردات قضیه‌ای رو که حد است یا قضایایی رو که حجتند، مفرداتشون رو باید با این حیث بشناسیم. ماهیت اون مفردات لازم نیست شناخته شود، بلکه وصف و حالات اون مفردات که معقول ثانی اون مفرداته باید شناخته بشه، بعد اون هم به حیثی که موصله باید شناخته بشه.
میشه به این نیدی بشه 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 بشه
بله. یعنی وقتی شما حیوان ناطق رو معرف قرار میدی، در منطق بحث ما در این است که حیوان ناطق موصل است به انسان. در منطق بحث در این نیست که حیوان چیست، ناطق چیست. این مال بیرون منطقه. البته ما در تاریخ، این فرمان شما خوب بود که من این تیکه رو توضیح بدم، در منطق ما حیوان رو باید بشناسیم، ناطق رو باید بشناسیم. ولی اگه اینجا سارو نشناختیم اینجا شناخته نمیشه. ما میخوام بگیم در منطق ما میخواهیم بگوییم از جنس و فصل به نوع میرسیم. این کل مسئله منطقی. ما نمیگیم از این جنس و فرش به این نوع میرسی، از این جنس و فرش به این نوع میرسی. مال بیرون منطقه، مال تطبیق منطقه، مال اونجا است که ما میخواد قواعد منطقی رو پیاده کنید. اونا دیگه بحث منطقی نیست. این شما که میگی علی انسان حیوان ناطق، یه بحث منطقی نیست. استفاده از بحث منطقی، تطبیق قاعده منطقی در یه مورد، این که دیگه بحث منطقی نیست. بحث منطقی اینه که الجنس و الفصل، الجنس القریب و الفصل القریب اذا ترکبا یوصلان الى النوع الحقیق. این معنای این قانون منطقی. اون چیزی که منطقی بحث میکنه اینه، یعنی میگه جنس و فصل، نه جنس و فصل، جنس و فصلی که بتوانن موصل باشن، جنس و فصل ما رو به این نوع میرسونن. خلاصه میخوام ارز کنم، وقتی شما میگید حیوان ناطق الانسان، خب الانسان حیوانیت در منطق لازم میشناخته بشه، ناطقیت در منطق لازم میشناخته بشه، جنس بودن فصل بودن لازم نیست در منطق شناخته بشه. اون چی که در منطق لازم است شناخته بشه و این است که جنس و فصل اگر ترکیب شود ما رو میرساند به نوع. اینو باید بدونیم، اینو باید بدونیم تو منطق این یاد میگیریم. پس لازم است که جنس رو یاد بگیریم، فصل رو یاد بگیریم، شأن موصلیتشون رو بدونیم کجاست و بدونیم باید چه ترتیبی پیدا کنن تا موصل بشن. اینا لازمه دونسته بشه. و حیوان رو بشناسن یا نشناسن، ناطق رو بشناسن یا نشناسن، قانون منطقی رو که بلد بودن بعد میام پیاده میکنن، میگم الانسان حیوان ناطق. این الانسان حیوان ناطق مسئله منطقی نیست، استفاده از مسئله منطقیه. خلاصه مطلب جرس کردم، شما ماهیات خارجیه رو یا ذهنیه رو که معقولات اولا راضی نیست بشنست، این معقولات ثانیه هم که جنس و فصل و این هست این هم راضی نیست بشنست. جنسیت این حیوان و فصلیت این حیوان هم راضی نیست بشنست، فصلیت این ناطق راضی نیست بشنست. فقط باید بدانید که جنس غریب چیست، فصل غریب چیست، و این دوتا چگونه باید باشن تا شما رو به نوعی که مجهول است برسانید. در منطق اینا رو باید بدونید، منتها اگه اینا رو بخواد بدونید حتما جنس بودن حیوان بخواد مثال خواهید داد دیگه. جنس بودن حیوان هم براتون روشن میشه، فصل بودن ناطق هم براتون روشن میشه. اینا دیگه چیزای ذهنیه، اینا بحث منطقی نیست. البته شما در ذهن منطق حیوان رو میشناسید، ناطق رو میشناسید و میدونید، هم چندین بار براتون مثال زده میشه حیوان ناطق و حیوان ناطق رو معرف انسان قرار میدن و امثال ذلك، اما هیچ کدوم اینا بحث منطقی نیستن، پیاده کردن بحث منطقی. خلاصه بحث اینه که بحث منطقی اینه که الجنس الغریب و الفصل الغریب یوصلان الان نو، اینو شما بشنسید، جنس غریب و فصل غریبی که موصلان را بشنسید. همین حالا این جنس غریب و فصل غریب باید بالاخره یه جا پیاده بشه، توی یه ماده پیاده بشه. وقتی پیادهش میکنید خب حیوان رو میشنسید، ناطق رو میشنسید، ولی شناخت حیوان و شناخت ناطق بحث منطقی نیست، بحث فلسفی یا بحث دیگه است. اینا بحث منطقی نیستن. خلاصه پس منطقی احتیاج دارد به بحث کردن از مفردات، منطقه از کسی مفردات، از ماهیتشون نه، از اون عنوان جنس و فصلشون نه، از اون عنوانی که میتواند مثل باشد برد. این بحث منطقی یا کاملا روشن شد که منطقی چی بحثی کنید.
منطقی
بله منطق ذهنی الان ما داریم میگیم، منطق سوری شما میفهمید، منطق کاربردی. بله منطق کاربردی یعنی استفاده از منطق، این دیگه منطق نیست، استفاده از منطق. بله وقتی میخواد کاربردیش کنید، حیوان رو باید بدونید، ناطق رو بدونید، بعد انسان رو کشف کنید، اینا در وقتی شما قوانین منطقی دارید اجرا میکنید یا قاعده میریزید و بعد ازش استفاده میکنید، اینا استفاده از قانون منطقه. استفاده از قانون منطق غیر منطقه. ما الان داریم بحث میکنیم که منطقی چه چیزی رو باید بدونید، اما بعد از اینکه دونست کجا پیاده کنه، چجوری پیاده کنه، اونو بیدو اصلا ما نیست. البته باید پیاده کنه، ولی دیگه بحث منطق این نیست. منطق اون علمیست که به انسان یاد میدن، دیگه هنر خود انسانه که پیادش کن، اون هنر دیگه داره منطق نیست، بیرون منطق.
مثلا
اون از
کارشنش اونو که
بله من در هر صورت در مثال بردم. بله الان یه خود تشویلش میدم. اول گفتم حیوان لازم نیست دانسته شود، جنسیات لازم نیست، حیوان جنس هست، جنس چیست باید دانسته شود، اینم لازم نیست. الان توضیح دادم که اینم لازم نیست، اگر به صورت کاملتر بس کنیم اینم لازم نیست. فقط باید بدانیم جنس قریب و فصل قریب ازا ترکبا یه سلام علم نو، اینو باید بدونیم جنس قریب چیه، جنس قریب چیه، موسیل بودنش که حالتی داره و چه شرایطی داره، اینا کافیه. بعد این جنس حیوان، جنس بودنش، جنس بودنش یه انسان، اینا دیگه در وقت پیاده کردن قانون منطق و در وقت استفاده کردن از منطق باید معلوم باشه. اینا جزء مسائل منطقی نیست، ولو اجراء منطق مستلزم دانستن این چیزها هم هست، ولی دانستن این چیزها جزء علم منطق نیست. بله کل تغییر یعنی تعریفی که در خارج انجام میشه، احتیاج دارد که شما بشناسید در من یه وجل منطقی را، یه وجل منطقی را بشناختین ها، ولی یه وجل معرف را، معرف این من آخه معرف تو چه اخلاق داری؟ معرف یعنی آورنده تعریف، یا معرف یعنی اون قول شارعی که داره معرف رو تبیین میکنه. معرفی که یعنی منم، منو محتاج میکند به شناخت خیلی چیزا، ولی منطقی رو محتاج به چی میکنه؟ منطقی رو محتاج میکنه به شناخت همونی که هست میکنه، ولی من معرف رو محتاج به خیلی چیزا میکنه. من معرفه باید حیوانه بشناسم، جنس بودنه بشناسم تا بتونم تنظیم کنم، باید قضیه تنظیم کردن هم بلد باشم، باید لغت هم بلد باشم، خیلی چیز باید بلد باشم، اونهایی که ربطی منطق نداره. یه وقت میگیم یو کل تحقیق این یه بجو شخص معرف را، خب یه بجو به خیلی چیزا، اما یه وقت میگیم یه بجو منطقی را، یه بجو منطقی را به همین چیزه که کردن، یعنی به این که جنس غریب و فصل غریب چیست و اگر به این صورت تشکیل شود چه نتیجه خواهد داد، اینا باید شناخته بشه تو منطق. و تو منطقه ما همین بحثا رو داریم، بحثای دیگه مگر میکنیم به عنوان مثال تطبیق میکنیم که مطلب رو روشن کنیم، ولی بحث اصلی ما و مسئله اصلی ما همین مباحثی که عرض میکنیم که باید جنس غریب دونسته بشه، فصل غریب مثلا دونسته بشه و کیفیت تنظیم اینها و وصول به مطلب هم دونسته بشه، اینا میشه بحثای منطقی. حالا فصل غریب کجا پیاده میشه، جنس قریب کجا پیاده میشه، ازش چه استفاده میشه کرد، معرف چه چیزایی لازم داره، لغت باید بلد باشه، چی باید بلد باشه، اینا دیگه خارج از بحث منطقه، اینا دیگه هنر خود معرفی.
اما
حجت بار میشه در قضیه خاص و دو قضیه خاص که به صورت خاصی تنظیم شده باشه. منطقی باید حجت رو بشناسه، یعنی بدون که
حجت رو میشه ناخته
چرا دیگه حجت تصدق میشه
خود
این حجت به ما
خوبا کما توی جنس
خود که میگیم
تریده حجت ببینیم در این خوبه که جنس باید محضر باشه، باید محضر باشه تحقیق بشن به این جهت.
ببینید حجتی که ما میاریم العالم متغیر و کل متغیرین حادثان فالعالم حادثان، این حجت ما عالم لازم نیست بشنش، متغیر لازم نیست بشنش، حادث لازم نیست بشنش. این که عالم جوهر است، لازم شناخته بشه. شخص از کلیست لازم شناخته بشه. حدوث امر عرضیست، اینا هیچ کنون لازم شناخته بشه. فقط باید بدانیم که اگر حجتی داشتیم مرتب من الصغرا و الکبرا ما را به مجهول تصدیقی واصل میکنه. حجتی داشته باشیم به معنی المرتب من الصغرا و الکبرا موصل میشه و شرایط ایصالش هم اینه. اینا باید بدونیم. از حجت هم باید دونسته بشه، حجت هم باید دونسته بشه، ترکیبش من الصغرا و الکبرا باید دونسته بشه، نحوه ترکیبش، شرایط انتاج اینا هم باید دونسته بشه تا بالاخره نتیجه گرفته میشه. این همه شرطه. اما اینکه این حجت کجا پیاده میشه، صغرا و کبرا در چه ماده ای هست، اینا دیگه لازم نیست. ولی وقتی من پیاده شدم ماده شما بشنستم، وقتی شما این حجت آوردید تو قالب العالم حادثون العالم متغیرون پیاده کردید، بعد العالم متغیر بفهمید، نفهمید که نمیتونید به نتیجه برسید. اینا دیگه مال بعد منطقه، اینا دیگه نواز منطقه نیست.
گفتیم
بحث از
این
بحث فلسفیه، بحث
فلسفیه،
بحث از حجت
به
ما هو و حجت، بحث از حجت به ما هو و حجت مربوط به منطق نیست، بحث از حجت به ما هو و موصل مربوط به منطق
خیلی
خوب، از بحث از موصل میشه. اگر شما در درون حجت موصل بودن رو عقل میکنید، پس از حجت به ماه و موصل هم داره بحث میکنید. اگر در درون خود، اما اگر حجت رو شما همینطوری بحث کنید، این دیگه بحث منطقی نیست. حجت به عنوان موصل داره بحث میشه، میشه بحث منطقی. حجت از معقولات ثانیه است، از معقولات ثانیه است به ماه و موصل داره بحث میشه. تمام بحث منطق رو شما حساب کنید همینطوری. البته این تیکر هم باید اضافه کنیم که لازم نیست همه مباحث مباشر باشن با اون آخرین استنباط ما. یعنی مثلا وقتی میخوام تعریف کنم یا میخوام اثبات کنم، لازم نیست همه مباحث درست متصل باشن به استنباطی که ما میکنیم، استنباط تصوری، استنباط تصوری. ممکنه بعضی مباحث مثل کلی رو شما اول بشنسید، بعد از شناخت کلی بیاد جنس رو بشناسید، بعد از شناخت جنس و پس وقت قولش ها رو هم میشناسید، بعد چه قولش ها رو شناختید موصل میشید به وصل میشید به معرف. اونی که آخر سر شما رو به اون استنباطتون میرسونه قولش ها رهه، ولی مقدمه بر قولش ها رو باید جنس و پس دونسته شه، مقدمه بر جنس و پس باید کلی دونسته بشه، مقدمه بر کلی باید مثلا فهمید مفهوم دونسته بشه که مفهوم اینطور باشه جزئی، اونطور باشه کلی. این همه مباحث منطقی لازم نیست درست همون آخرین مبحثی باشه که ما رو موصل میشه، همه در طریق ایصال باشه کافیه. هر کدوم از این معقولات ثانی که در طریق ایصال قرار گرفتن، من باید اینا رو بشناسم و در طریق ایصال قرار بدم. من میخوام عرض کنم ولو موصل با واسطه باشه، بعدم باید بحث بشه که منطقه موصل بی واسطه، موصل با واسطه، همه باید در منطق بحث بشه. یه توضیحاتی که دادیم فکر میکنم مقنی باشه از خیلی مباحث انشاءالله. وقتی ما قبلا
فکر میکردیم که راه اینارو بدونیم، ما در قبلا فلسفه رو مقدمه مکه میدونیم،
بله
بودیم
برای کلی رو بشیم اصلا شکل نمازه. حالا دیگه اصلا توجه همون به مسائل منطقی با این توضیحاتی دادیم یه جور دیگه میشه. این اصلا ما از منطق یه توقع دیگه خواهیم داشت غیر از اون که تاره توقع داشتیم. خب این بیان کلمش
میگن که تعالی علوم در منطق در فلسفه سودا بست میشه، در وقت ما در فلسفه میکنیم و باز به احتیاج داریم به مرسه ها دیشه به قواره این چیزی منطق بست میشه، چون از برانتی از چیزی سر برانتی 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 سر